شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین میتوانید به هولاکوی آرکایو یا آرشیو من مراجعه کنید که البته از آن من نیست و برنامه های حتی ماها بلکه سالهای قبل رو هم که مورد نظرتون هست از اون طریق بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول خیلی تشکر میکنم از اینکه اجازه دادین باهاتون صحبت کنم و اینکه باید بگم که همه ایرانی ها واقعا شما رو میشناسن و مایه افتخار ایرانی ها هستین.
لطف و محبت.
خواهش میکنم. من خیلی پرسشام سعی میکنم طولانی مطرح نکنم. من یه خود از گذشته تحصیلی خودم ناراضی ام، یعنی اینکه فکر میکنم خیلی بهتر میتونستم عمل کنم. یعنی زمانی که 18 سالم بود کنکور دادم، مهندسی هم قبول شدم، ولی خب به خاطر اینکه تهران نبود نرفتم و لیسانسم مترجمیه. الانم 29 سالمه و اینکه دوست دارم که ادامه تحصیل بدم. کاری هم که الان دارم میکنم در زمینه اینتریر دیزاینه. البته یه دوره ای از ایران خارج شدم ولی به خاطر فوت پدرم برگشتم و نتونستم ادامه بدم. یه سری مسائلی پیش اومد که همه چی دست به دست هم داد. البته خودم کاملا احساس گناه در این زمینه دارم، یعنی به طور کلی از زندگیم راضیم، به طور کلی از مراحل مختلفی که تو زندگیم انجام دادم راضیم، ولی از این بابت خیلی احساس بدی دارم. این جمله گذشته در گذشتم هی سعی میکنم به خودم بگم ولی متاسفانه فکر میکنم روم اثر نمی کنه و الان فکر میکنم که میخوام ادامه بدم و بهترین رشته ای که فکر میکنم برام مناسبه MBA تو زمینه اینتریر دیزاینه که طبق حالا تحقیقات که کردم ایتالیا جای بدی نیست برای این موضوع و اینکه زبان ایتالیایی هم بلدم. البته این دانشگاهی که پیدا کردم به زبان انگلیسیه، ولی خب چون به اون محیطم حالا اگر شاید تسلط ایتالیایی بتونه کمک کنه فکر کردم این کار شاید بد نباشه. بعد ولی خب از جهتی هم قضیه این که خب فکر میکنم اونجا 2 تا 3 سال طول میکشه و اینکه ازدواج، بچه دار شدن، همه اینها، نمیدونم الان چیکار باید بکنم. خواستم نظر شما رو بپرسم.
خب ببینید عزیز، برخی از اینا شما تعیین کننده اید، مثل یک رشته تحصیلی، دو کشوری که میخواید برید. برخی از وقت ماجرای ازدواج مرتبط است به دیگر یا دیگران که اون باید اتفاق بیفته، یا به هر حال نقشی شما دارید ولی مانند تصمیم برای رشته تحصیلی نیست. اینکه شما برید سراغ گذشته و خودتون رو به خاطر انتخابی که کردید که به نظر نمی‌رسه انتخاب زیادی هم می‌داشتید سرزنش کنید، مشکل و مسئله رو حل نمی‌کنه. و بعدم به هر حال بگذارید راجع به گذشته صحبت نکنیم. ماجرای اینکه شما MBA بگیرید در چارچوب آنچه که مربوط به اینتریال دیزاین هست میفهممش، ولی میخوام ببینم این چگونه به عنوان یه موضوعی در ذهن شما اومد که شما تو این کار نیستید ولی MBA مربوط به اونو میخواید. یعنی چی از نظر شما؟
بله، من تو این کار هستم، الان تو این زمینه کار میکنم. یه سری کلاس های رو، دوره های رو دیدم و اینکه میگم خارج از ایران در حدود 2 ترم، یعنی ترم دوم که میخواستم امتحان بدم دقیقا 1 شنبه بود که پدرم فوت شد، که 2 شنبهش ما امتحان داشتیم، ترم دوم امتحان ندادم. ولی این مدت بالاخره آشنا شدم با این رشته و اینطوری نیستش که خیلی غریبه باشم نسبت به این قضیه. البته خب خواهرم هم چون MBA خونده و اینکه دوست داریم با هم یه کاری انجام بدیم، در کنار هم باشیم، فکر میکنیم که اینطوری بتونیم به هم کمک کنیم و علاقه هم دارم تو این زمینه.
آخه ببین عزیز، من اگر متوجه شدم اشارم کردید که در این زمینه کاری کردید، ولی چرا تو همون زمینه اینتریال دیزاین اگر علاقه و استعداد و قابلیت شماست همونجا نباشید دنبال MBA؟ یعنی برمیگرده به اداره یک مؤسسه‌ای که درش این نوع دیزاین صورت میگیره. من ارتباط اونو نفهمیدم، یا حداقل حدس میدونم بزنم متوجه، ولی چرا اگر من فکر میکنم یه کسی هستم که توانایی و قابلیت تو این رشته داره، چرا همون کارو نکنم؟ میخوام اداره یک کارگاه یا فرض کنین سازمان تولیدی رو برم بیاموزم، که در بیشتر موارد خیلی از اوقات آگاهی شما به رشته و کارتون بیش از ماجرای مدیریت که به هر حال باید امکاناتی در اختیارش باشه، توانایی هایی باشه و به هر حال تولیدی باشه تا بخواد به درستی اون رو ارائه بده مطرح میشه. من درباره خود پروداکت یا تولیدی که مسئله دارم. شما چرا یه دفعه راهی MBA بشید؟
بله، به خاطر اینکه الان بازار کار اینجا در حال حاضر تو این رشته خوبه. چون من مثلا تو این رشته فعالیت دارم، میبینم که بازار کار تو این رشته خیلی خوبه.
برای چه رشته ای؟
خب
چه رشته ای عزیز؟
در مورد اینتری دیزاین.
خب همونو من میگم، منم دقیقا حرفم همینه. اون ببین عزیز، اون یک کار حرفه‌ای شناختش تو از یه آدمی که اصلا مدرسه هم نرفته میتونه مدیریت یه مؤسسه رو به عهده بگیره. خودش البته این مدرسه میرفت بهتر میشد، ولی هنوز میتونه از مدرسه رفته برتر باشه. چرا؟ برای اینکه ماجرای مدیریت و معلمی یه مقدار ویژگی‌های روانی است که در حالی که همیشه میشه مقداری از اون رو آموخت، ولی جنبه درونی و داخلیش خیلی جدیه. اگر شما یه کسی هستید که تو چارچوب اینتریال دیزاین خودتون رو میخواید قرار بدید، خب چرا همون رشته رو نخونید که کار بکنید، که در حالی که درسی براش نخونید، فقط این مقدار تجربیاتی دارید. فرض رو بر این بگیریم که خیلی هم خوب نیستید، اگه هستید قصه دیگریست که میره تو کاتگوری اول، خب چرا همونجا نباشید؟ خیلی خوب نیستید، بعد بخواید به اداره همچی مؤسسه ای رو به عهده بگیرید و در مسیر MBA، یعنی در حقیقت به نوعی ارزیابی، در حقیقت بازاریابی اون کار بکنید. نمیفهمم، اونو نمیفهمم عزیز.
علتش اینه که آقای دکتر، در واقع ما میخواییم از سرمایه که الان داریم یه بیزینسی رو راه بندازیم و فکر میکنیم که این بیزینس بهتر از بقیه جواب خواهد داد، یا حالا به روحیه ما شاید بهتر میخوره. ولی یعنی در غیر این صورت باید این پول توی بانک باشه، یا حالا مثلا خونه ای اجاره بدیم. یعنی یه کاری که در واقع ما خودمون خیلی توش سهیم نیستیم، و الان من مثلا باید برم برای دیگران کار کنم یا شرکت های دیگه کار کنم. خب به هر حال اگه بیزینس خودمون رو داشته باشیم درآمدش بیشتره. ولی اگر که بخوام صادقانه جواب بدم، واقعا اینه که من احساس میکنم که فقط من دنبال مدرکم. یعنی الان فکر میکنم که من باید فوق لیسانس بگیرم. من چرا مثلا خواهر من مهندس الکترونیکه، چرا فوق لیسانس داره، من مثلا چرا این شرایط رو نگذروندم و الان این وضعیتم؟ اگه دلیل اصلیش رو بخواین اینه.
خب نه، من متاسفانه حق داشتم، من آخر دلیلی براش نیم. ببینید عزیز، شما باز اومدید یه مورد دیگری رو در مسیر تعیین یا اجبار برای خودتون قرار دید. ما یه پولی داریم که این اگر تو بانک بگذاریم احتمالاً بازدهی نداره، مشکلاتی هم داره. بسیار خوب، میخواییم سرمایه گذاری کنیم، قبول. شما توی کار دیزاین بودید یا اینترنال دیزاین بودید، میخواید برید تو این رشته. من اگر جای شما باشم بیزینس رو شروع میکنم، به جای این که بیام حالا برم 3 سال ایتالیا برم مدیریتشو بخونم، ای بسا در این زمینه ها هم رشد چندانی نشوشم، هم اون چی که میاموزم خیلی برای بازار ایران مناسب نیست. به علاوه شما، جمله رو باز تکرار میکنم، اگر میخواید تو این زمینه کار بکنید و مدیریت بکنید که فرصتی هست همین الان، برای که مال پول رو دارید. درست است که ماجرای سرمایه با مدیریت متفاوته، ولی اونو میشه آموخت. دوم، شما که گفتید یکی دو طرف لغت ما رو به کار برید، پس خواهرم درگیره. خب خواهرم که MBA شو داره، حالا برای اون مقداری از به هر حال نیازهایی که از نظر بازرگانی شما دارید ایشون هم میتونه. اما اون مطلب آخری که گفتید به نظر من از ابتدام جان کلام بود، که ماجرای مدرکه. خب اگر به دنبال مدرکید، یک، را بیفتید مدرک رو بگیرید، ولی نه اینکه بقیه زندگی رو فدای فقط یه عنوانی بکنید که بعد از به دست آوردنش فرقی نمی‌کنه. شما اگر CD من رو راجع به خوشبختی بشنوید یا بگیریدش، اون قسمتی که درباره علم است و کار و اینا، این توضیح رو میدم. من اصلا دلیلی برای اون کار نمی‌بینم عزیز. اونم شمایی که توی سن 29 سالگی موضوع ازدواج و خانواده مطرحه، حالا بیاد همه اونا رو به خطر بیاندازید برای که فقط میخواید به خودتون یا 5 یا 50 نفر دوربرتون که ای بسا نصفشون هم هیچ فرقی براشون نمیکنه بگید منم فوق لیسانس دارم. آخه اینکه آدم زندگیشو به خاطر اینکه دیگران راجبش یه نظری داشته باشن کمی مختلف و متفاوت یا بهتر که خودش آدم با آتش نمیکشه. من خودم که با آتش نمیکشم که شما رو گرم کنم یا توجهتون رو جلب کنم. من اصلا باش راحت نیستم عزیز. شما اگر قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارید، اون برای شما اوله. دو، میخواید از ثروتی که هست، پولی که هست استفاده کنید، بیزینس رو راه بندازید. سه، میتونید کنارش از طریق حتی آنلاین یا هر راه دیگه اون توانایی های لازم رو پیدا کنید، مدرک رو بگیرید. برام یادتون باشه خیلی اگر شما در این زمینه موفق بشید و خوب باشید، کسی از شما دنبال مدرکتون نیست و اگرم مدرک باشه شما به هر حال لیسانستون دارید، حالا به رشتتون مرتبط هست یا نیست اونقدر اهمیت نداره. من دلیلی بر این کار نمیدم. حالا من به پیام ها رسیدم. اگر هنوزم فکر میکنید میخواید با من حرف بزنید که من هیچ مشکلی ندارم، باز روی خط باشید.
اگر اشکالی نداره ممنون میشم.
روی خط باشید بذارید با
هم صحبت کنید. متشکرم.
شنگار انجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
توی که میخوای خوشگل و زیبا بشی، توی که میخوای چو برگ گلها باشی، توی که میخوای پنجه آفتاب بشی، مثال مهتاب باشی، میدونی کجا بری چی کار کنی، منی که میره درما به دل بر و زیبا میشه، لطیف چو دیبا میشه.
866-444-6411 لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9 با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. سی‌دی های مؤسسه نصرت بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
ببخشید، من اگر اشکال نداره سوال کوتاه در مورد ازدواج بپرسم ازتون. این که من خودم این شخصیتی دارم که همیشه از نظر اخلاقی سعی کرد، خانواده مذهبی اصلا نداشتم ولی خودم یه جورایی اعتقاداتی داشتم که فکر می‌کردم به اخلاق مربوطش می‌کردم و سعی کردم که به عقیده خودم درست زندگی کنم و یه سری روابطی که روابط جنسی و این چیزا رو هیچ وقت درست نمی‌دونستم قبل از ازدواج، و اینکه همیشه دنبال یه آدمی می‌گردم که مثل خودم زندگی کرده باشه و این فکر می‌کنم باعث شده که وارد خیلی رابطه‌ها اصلا نشم، یا اصلا نخوام خیلی‌ها رو بشناسم. میخواستم نظرتون رو بپرسم که این مربوط میشه حالا به شکاک بودن من، اشتباه درسته؟ نظرتون چیه در این مورد؟
ببینید عزیز، ما برخی از اوقات یه باور و اعتقادی داریم ولی دو تا نکته توش مهمه. یکی این که از کجا میاد و اون ریشش علتش چی هست. من همین امروز با دوستی صحبت میکردم که باورها درست بود، اعتقادات درست بود، اما از جایی که میامد خیلی بد و خراب بود. مثلا فرض کنیم مثل این که من فکر کنم دزدی بده ولی علت این که دزدی بده چون صابخونه ها تفنگ دارن آدمو میکشن، بنابراین بد بودن دزدی موضوع من نیست، ماجرای خطر مرگی است که من در کار دزدی میبینم. در نتیجه شما اون مطلب رو باید بشتابه. دوم مسئله واقعیته و اون واقعیت اینه که در یه جامعه‌ای مانند ایران شما با یه آقایی که بخواید ازدواج کنید که سنش حدود 30 سال باشه، این واقعیت که چند درصد اونها رابطه جنسی نداشتن و ضمناً چرا نداشتن عدد خیلی کمی است که چرایش هم درست باشه. خب شاید برخی از اوقات شما این بازی رو فقط در آوردید، نه اینکه بگم حرفتون و نظرتون غلطه، بازی رو در آوردید، نه تنها راجع به خودتون، راجع به دیگری، برای که ازدواج نکنید. برای که اگر من اومدم گفتم میخوام با کسی ازدواج کنم که قدش 3 متر باشه، چون همچی کسی در جهان نیست، خب ازدواج نخواهم کرد. من یه شرطی گذاشتم که با واقعیت نمیخونه. حالا سوال من از شما اینه که شمایی که در دوربر خودتون احتمالاً و از طریق دوستان و آشنان با توجه به شرایط سنیتون 100 تا مرد رو تا حدودی از دور و نزدیک باشون آشنا شدید، فکر کنین چند درصد این آدم ها صرف نظر از این که شما اونا رو بخواید یا اونا شما رو بخواید، به نظرتون شامل این حال میشه که چون من خودم با هیچ کس رابطه جنسی نشتم تا 29 سالگی، میخوام همسرم هم رابطه جنسی با هیچ کس نداشته باشه، فکر کنین به چند درصد میرسید؟
زیر 1%.
خب پس چی میشه؟ پس شما بازی در آوردید. بنابراین اگر شما سر این باور محکم و استوارید، اصلا ازدواج رو فراموش کنید. ببینید عزیز، واقعیت هست. اعتقاد میتونه، گفتم، درست و غلط باشه، خوب و بد باشه، سر جای خودش، ولی مهم اینه که از کجا میاد. حالا به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر هستید؟
من یه خواهر دارم.
چند سال بزرگتر؟
1.5 سال از من بزرگتر.
خب به من بفرمایید که این شما و خودتون رو، حالا فقط خودتون رو، چقدر اصولا یه آدمی میبینید که در رابطه با مرد و جنس مخالف و رابطه جسمی و جنسی آدم راحتی هستید، فقط یه باورهایی دارید، یا اینکه نه
کاملا،
یا نسب کنید، یا اینکه من یه کسی هستم که اصولا رابطه جنسی رو یک موضوعی میدونم که ای بسا، نه اینکه در شرایط خاص، اصولا یه عملی است که اونقدر برای من جالب و جاذب نیست، با موضوع تمیز و کثیف، با موضوع نجس و طاهر، با موضوع گناه، با موضوع حیوانی، شهوانی، مسائلی از این قبیل در ذهن من اینا کاشته شده، یا یه وحشتی از رابطه جنسی دارم، یا یه تصوری از آنچه که اتفاق میفته، یا به دنبال اون ماجرای حاملگی و بچه داری و مسئولیتاش. فکر میکنید این موضوع نسب کنید، این موضوع واقعا در یه تجزیه و تحلیل اخلاقی برای شما به دست آمده که در چارچوب اون قرار میگیره، حتی ارزشی، یا اینکه نه، مسئله منه؟ ببینید، من آدمایی دیدم که اصلا اهل رابطه جنسی نبودن، ولی وقتی مثلا رفتن هورموناشون چک کردن، دیدن اصلا زن یا مرد نیستن، یا وقتی که آمدن متوجه شدن که یه تصوری از رابطه جنسی از کثافت و نجاستش دارن، که اصلا یه چنین چیزی برایشون به دلیل آسیبایی که خوردن آسیب زننده و آزار دهنده است. یعنی من میخوام بگم از کجا میاد عقیده، از کجا میاد؟
واقعیتش اینه که من این موضوع اتفاقا خیلی مقدس میدونم، اصلا حس بدی بهش ندارم، اصلا فکر نمی کنم حالا اون نجس بودن و بد بودن به هیچ وجه، و شاید به خاطر اینه که به خاطر این تقدسی که براش قائلم، فکر میکنم دوست دارم که طرف مقابلم هم به این قضیه که توی جامعه ایران الان میبینم خیلی بد دارم به این قضیه نگاه میکنم، و امروز با یکی هم، فردا با یکی دیگه، امشب با یکی هم، صبحش با یکی دیگه، اصلا هیچ حد و مرزی قائل نیستن. فکر میکنم که به خاطر زیاد
سب کنید. چون متوجه این استدلالتون هستم، ولی اگر یک کسی 6 ماه، 1 سال، 2 سال با یکیه، 4 سال با یکیه، بعد 4 سال دیگه با یکی دیگه بوده، اون وقت چی؟ چرا شما راجب صبح و شبیه ها میگید؟ چون ببینید، برای تجزیه و تحلیل تو شما نمیتونید برید سراغ یه افراط دیگری یا تفریط دیگری که با موضوع نمیخونه. بحث من شما راجب اون نبود، بحث من شما درباره داشتن رابطه بود برای مردی در ایران 30 ساله. حالا اون آدمی که شما برای من توصیف کردید به درد هیچ کس نمیخوره، پس اون بحث نیست. بحث من درباره یه آدمی است که فرض کنید شما با یه آقای آشنا بشید، معلوم بشه 3 سال با یه خانمی دوست بوده، واسه ازدواج هم داشتن یا نداشتن و تموم شد. حالا چی؟ این آدم میاد جزء کاتگوری شما، 4 سال هم از اون رابطه تموم شده، ایشون الان 30 سالشه، حالا چی؟
این آدم در واقع با این آدما میتونم ارتباط برقرار کنم، یعنی این دسته ای هستن که فکر میکنم که ممکنه رابطه باشون به جایی برسه، ولی در عمل که وارد میشم فکر میکنم این گذشته خیلی اوقات میچسبه به افراد و اینکه نمیدونم این که حالا مثلا به اون قضیه فکر میکنن برمیگردن به اون یا مثلا خاطراتی تعریف میکنن این خوشایند نیست برام. یعنی مثلا
خب این وارد یه حریم جدی شدید. ببینید حرف شما اینه که من با یه آدمی آشنا بشم، الان 5 سالم از پایش کس رابطه نره، ولی قبل از اون 5 سال به مدت 3 ماه با یه کسی بوده، من نگرانیم اینه که اون خاطره به ذهنش بیاد، اون موضوع به ذهنش بیاد. اینجاست که گرفتاری است. میدونی چرا؟ برای که زن و مردی که اصلا رابطه نداشتن، ای بسا راجب 10 تا 100 تا مرد بیشترم فکر کردن یا زن فکر کرد، ای بسا فیلم دیدن و با اون آدما در ارتباط ذهنی بودن. شما روزی که بخواید ذهن آدما رو کنترل کنید و از اونجا کار رو آغاز کنید، حتما به هیچ جا نمیرسید، برای که تنها قسمت آزاد وجود من و شما در این زمینه تخیل و تصوری است که مفهوم عقل هم از اونجا نشأه میگیره. مثل این است که من الان به شما بگم شما مثلا به سگ سیاه فکر نکنید. خب شما بیشتر این کارو میکنید. بنابراین اگر شما نگران این هستید که یه خاطره و تجربه گذشته همکنون ذهن آدم رو به خودش مشغول کنه، بگذارید براتون بگم اونایی که ندارن معمولا این خاطرات ذهنی رو خیلی بیشتر دارن و ای بسا در وقت ارتباط با شما تصورات و تخیلات دیگه دارن. شما اگر وارد اون حریم بشید به هیچ جا نمیرسید عزیز. مهم اینه که به همین دلیل بود که اون مثال دیگری که شما شروع کردید زدن که صبح که با کسی بعد از ظهر با کسی گرفتاری مسئله است و در نتیجه شما از اون ور میرید مطلب رو خراب میکنید، بعد ازش نتیجه گیری میکنید برای ذهن. نه بذارید من خبر بد براتون دارم. آدم ها نمیتونن به این موضوع فکر نکنن و اگر کوشش بکنن فکر نکنن بدتر میشه. بنابراین شما نمیتونید با همسرتون تو خیابون را برید، توی مهمونی برید و انتظار داشته باشید که او به هیچ مردی یا به هیچ زنی نگاهی نکنه و یا در ذهنش چیزی نیاد یا حتی اون آدم رو به گونه‌ای که جنبه جنسی یا سکچوال داره به صورتی در تخیل یا تصور خودش نیاره. به همین جد است که در حالی که این موضوع جای خودش رو داره و مهمه، ولی مسئله اصلی و اساسی عمله. یعنی روزی که یه آدمی اقدامی در این زمینه میکنه، حالا ما میتونیم رفتار رو بگیم با تابع قاعده باشه، ولی افکار رو نه. یعنی اشکال کار این است که ذهن انسانی به هیچ قاعده نمیره. شما یه آدمی رو همطور که گفتم بهش بگید ما از تو میخوایم به درخت فکر نکنی، به آسمان فکر نکنی، یا او رو به ذهنت نیاری، شما مطمئن باشید هرگز هرگز در این کار توفیق پیدا نمی کنید. بنابراین اگر شما همچنان بار خاطره که در حقیقت هیچ معنایی نداره جز یه تصویر و تصور ذهنی که میتونه از یه چیز واقعی باشه یا غیر واقعی، شما فکر کنید برخی از آدمایی که خود ارضایی میکنن تصور کسانی رو میکنن که ای بسا حتی در اون کشور نیستن یا ای بسا جوونی اونا رو تصور میکنن در حالی که الان مردان و زنان سال خوردهان یا حتی مردن. شما که نمیتونید ماجرا رو از طریق این که چون در گذشته بوده پس شاید به ذهنش بیاد باش زندگی کنید. اسم این شک و سوء ظن عزیز، اسم این یه نوع مطلق گراییه، یه نوع همه یا هیچه که اصلا کار نمیکنه ابدا. برای که تازه برفرض که چنین آدمی پیدا بشه که در گذشته هیچی نبوده، که من و شما گفتی زیر 1% که اصلا دیگه معنایی پیدا نمی کنه، از کجایی که در آینده راجع به کسی فکر نکنه و او چه اهمیتی داره برای شما؟ اگر به همون اندازه گذشته است که به نظر من هست، تازه امروز یه تعهدی داره گرفتارید. نه، کسانی که میخوان آدم ها رو از طریق ذهنشون یا در مفهوم خفیفترش عقیده و نظرشون کنترل کنن، معلومه که اشتباه میکنن، چون هیچ کس منو زندانی ذهن خودش یا زندانی ذهن خودم نمیتونه بکنه. ما اونجا تنها قسمت آزاد وجودمونه که به هیچ قید و بندی کسی نمیتونه ما رو مقید کنه. بنابراین شما باید از اون در بیاید. شما نمیتونید از همسرتون بپرسید آیا الان به زن دیگه فکر میکنی؟ آیا الان که با من هستی ممکنه زن دیگه؟ شما فقط کافیست یک بار این حرف از دهنتون در بیاد. در حقیقت زمینه فراهم کردید که در وقت رابطه با شما زنان اون دور و بر جمع شده باشد. به همجاست که این موضوع هرگز نباید گفته بشه، اصلا نباید تر بشه.
ببخشید آقای دکتر میان صحبتتون، فکر میکنین ممکنه به این که من خودم شخصا همیشه یه دختری بودم که خیلی توی نظرها بودم یا خیلی غرور ظاهری دارم و اینکه میدونم همیشه خواستنی بودم و همیشه برام بهترین موقعیت رو تو همه جمع بوده، شاید این به غرورم مربوط میشه یا یه مشکل خاص روحی روانی یا روانی روحی که اشتباه گفتم روانی میتونه باشه.
آخ ببینید عزیز، اگر مفهوم غرور رو به تعریفی بگیرید که من میگیرم، یه فاصله است بین من ایدالی و من واقعی، یه مفهومی است از برتر و متفاوت و بهتر بودن، حتما جنبه بد و منفی است. ولی اگر به عنوان پراید، به عنوان سرافرازی و سربلندی، اون یه قصه دیگری است. اون مثبت، این اولی بسیار منفی، این ارگنت ترجمه اون لغته، یعنی یه نوع خود بزرگ بینی که نتیجه احساس حقارته. حالا شما حرفتون به من اینه که اتفاقا معنیدار صحبتتون، که من چون خودم مورد توجه بودم به دلیل آنچه که بودم، یه وحشتی دارم از اینکه در ذهن دیگری هم همان گونه که دیگران منو در ذهن داشتند داشته باشه، و اونجاست که شما برای خودتون رقیب و مانند نمیخواید. ولی اصلا وارد این بحث نباید بشید عزیز، مهم رفتار یادمه، گفتار یادمه و رفتارش، قبلا اون گفتار جزی از اون رفتاره. بنابراین اگر یه زن یا مردی گفتار و رفتارشون نامناسبه، این که در ذهنشون چه میگذره، گفتم به میزانی که خودش کوشش کنه یا شما کوشش کنید، کار خرابتر و بدتر میشه. هیچ کس نمیتونه این کار رو بکنه. بنابراین از اون بگذرید. نتیجتا اگر یه آدمی که 2 سال گذشته 2 ماه گذشته رابطه داشته، اون رابطه پرونده بسته شده، تمام شده، و در گفتار و رفتارش در ارتباطی با اون آدم قرار نداره، شما با ذهنش اصلا درگیر نشید و اونو نمیتونید مطرح کنید. برای اینکه ماجرای تخیل ماجرایی نیست که به واقعیت مرتبط باشه، تخیل به غیر واقعیت هم مرتبط. اصلا هنرها از کجا میان؟ از همین تخیلی است که مرتبط به واقعیت نیست، یه چیزی رو طرف خلق میکنه که هرگز نبوده. بنابراین علائم و نشانهایی که شما من نشون میدید ناشی از یک شک و سوء ظن و یه نوع مالکیت و کنترل و حتی به نوعی شیء دانستن انسانه که شما میخواید او رو کاملا تصاحب کنید و در اختیار داشته باشید. ما در دنیایی هستیم که باید همه چیز رو با واقعیتش و نسبیتش در این زمینه ها بپذیریم و حتی نگران موضوع هم نباشیم. یعنی اگر فرض کنید همسر شما بعد از اینکه ازدواج کرد برگشت گفت این خانم زیباست یا خوش اندامه، شما اگر نتونید این موضوع رو در همون حدی که او میگه که بیانش کرده ببینید، گرفتاریه. اون وقت است که شما به خودتون اجازه میدید بدترین اتهاما رو به او بزنید و بدترین رنج ها رو خودتون بکشید. و یک، چون مطمئن نیستید و هرگز نمیتونید باشید و ضمناً بد و غلط و خطرناکه، اشتباس. دوم، فقط شما موضوعی برای با آتش کشیدن خودتون پیدا کردید. این است که من با برداشت شما به اینکه یه آدمی قرار از یه اصولی و یه ارزش‌هایی یا اخلاقیاتی بهره مند باشه رو میفهمم و میپذیرم. به همجاست که گفتم من با باور شما کاری ندارم، ولی واقعی بودنش مطرح است. و دوم اینکه از کجا میاد. این اون موضوع مهم و اساسی است. نتیجتاً اگر کمکی بگیرید که ذهنتون رو از ماجرای تخیل و تصور آدم‌ها راجع به موضوع‌ها خارج کنید، همونطور که شما نمیتونید برید دادگاهی و بگید من فکر می‌کنم این آقا می‌خواد من رو بکشه، همچین چیزی در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست. ولی روزی که اون آدم حرفی بزنه که تو رو می‌کشم یا عملی بکنه در اون مسیر، کاملاً ماجرا وارد یه صحنه واقعی میشه که از نظر حتی حقوقی و قانونی هم میتونه تعقیب بشه. بنابراین به اون دلیل که شاید به ذهنش بیاد ازش بیرون بیاید. به ذهنش بذارین من راحتتون کنم یا ناراحتتون کنم، به ذهن همه آدم ها ده ها و صد ها و هزاران بار دیگران در حالتی که عادی و معمولی باشه میآیند و میرود. مهم اینه که با اون تصور، با اون تخیل چه میکنن، و مهمترش اینه که آیا به مرحله عمل میرسونن یا نه. اگر حتی در اون ذهن و خیال هم بچرخوننش، نه جای پرسجویی هست نه جای انتظار و اعتراضی. اگر ازش نگذرید شما رو از پا در میاره و همیشه باید با شک و دودلی که هرگز نمیتونید هیچ نوع هم خودتون رو قانع و راضی کنید باید همراه باشید. اینه که اون رو رها کنید، ولی یه فردی که بتونه به یه اصولی پایبند باشه رو اگر پیدا کردید اون رو به دنبالش باشید، ولی نه دنبال این که چه خبر بوده بگردید جز یه کلیاتی، و نه ذهن خودتون رو مشغول و موضوع کنید یا از اون آدم اینقدر سوال بکنید که ذهنش رو شما وادار به رفتن سراغ اون موضوع کنید. من پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
یک دنیا سپاس بزرم آقای دکتر، براتون آرزوی سلامتی میکنم. متشکرم، خداحافظ.
شنگان عجمن با ما باشید.
به پیشواز آفتاب میرویم.
خورشید
دوشنبه تا جمعه،
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
واو، عجب این چای خوشمزه و خوش رنگ و خوش طعم و عطره. باید از سیما تشکر کرد.
از کدوم چای تعریف میکنی؟
بفرمایید از این چای گلابی قلمی بخورین، شما مثل من تعریف میکنی.
سیما داده؟
نه، سیما خریده، میگفت محصول هندوستانه، مال شرکت MIMT، همه نوعش هم خریده، گلابی قلمی، سبز، باروتی و دارجلینگ. منم همین کارو کردم و همشو خریدم.
خیالم راحت شد. یا آدم یه چیزی رو نباید بنوشه یا اگه مینوشه باید خوبشو بنوشه.
چای گلابی MIMT بیش از 100 سال است که در گوشه کنار جهان نوشیده می شود. چای گلابی MIMT بخشی جدا نشدنی از سنت پذیرایی بین خانواده های ایرانی در سراسر دنیا است. چای گلابی قلمی، گلابی باروتی، چای ممتاز، چای مانتن ویو دارجلینگ و چای سبز درجه 1 MIMT. خوش سلیقه ها هر چای را نمی نوشند، اما چای MIMT را حتما می نوشند.
پوستی به لطافت شبنم. این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز میشناسند. شما چطور؟
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم.
I feel young and beautiful.
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم. بیشتر از هر کلینیک
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار. من به همه توصیه بکنم برن پرولیز.
پرولیز در گلندل و تارزانا، 818-507-0909، 818-507-0909،
prolazeclinic.com.
پرولیز. I just love it.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام است قربان.
سلام بفرمایید.
صبحتون بخیر. ببخشید ایران، از ایران من دارم تماس میگیرم بهتون.
خواهش می‌کنم.
من یه مشکلی داشتم، این بود که من با خانمم 12 سال ازدواج کردیم. الان یک سال من جدا شدم و قبل از جداییمون حدود چند سال من مجبور شدم بیام در آمریکا که کار اقامت همه خانواده رو درست کنیم که کاراشون انجام بشه. وقتی که من بعد از مدتی که کارم تموم شد اومدم ایران، دیدم انقدر فاصله هست که دیگه نمیشه این زندگی رو ادامه داد. ولی در ظرف این مدتی هم که تصمیم به طلاق گرفتیم، خیلی دوست داشتم که روشن بشه که دلیلش این چی هست، یعنی برای خودم و هم برای ایشون. ایشون نه همکاری با من میکردن نه چی. و
ببخشید من بذارید مطمئن بشم، چه مدتی شما آمدید و در امریکا بودید برای که کارها درست شد؟ چند سالی فاصله شد بینتون؟
من 2 سال در امریکا بودم، ولی در ظرف این 2 سال که فکرم نمیکردم با 2 سال امریکا بمونم، با توافق هم من در اونجا موندم. گفتم برای که من کارها درست بشه بایستی که در اینجا مدت بمونم.
چه کاری باید درست میشد؟
باید کار اقامتم درست میکردم در اونجا. کار اقامتم درست کردم تموم شد، بعد برگشتم اینجا که اقدام کنم برای اونا و با توافق ایشون هم انجام.
نه متوجه هستم. بنابراین دو سال شما از همسرتون و بچه دور بودید.
بله، ولی طوری که مثلا من در هفته مثلا 3 روز 4 روز هفته در تماس بودم با ایشون تلفنی، هر 6 ماه به 6 ماه برمیگشتم، 1 ماه 2 ماه میموندم، بعد بابت جریاناتی که در بود باید برمیگشتم آمریکا.
زندگی اقتصادیتون چگونه میگذشت ایشون و شما؟
اقتصادی متوسط بود، نه عالی بود نه بد بود در مدتی که من در خارج بودم، ولی خب طوری که بود که ما در یه محلی که زندگی میکردیم پدر مادر ایشون هم خیلی نزدیک ما بودم، مثلا یه آپارتمان پایین تر از ما زندگی میکردم و خیلی هم خانواده با هم دیگه اتچمنت داشتن، یعنی خیلی پدر و مادر با دخترشون رابطهشون خوب بوده اینا.
اوکی خب
تنها هم نداشته.
حالا شما وقتی برگشتید دیدید که یک با هم فاصله دارید، ایشون هم آمادگی برای این که بتونه این فاصله رو کم کنه و مشکل حل کنه نیست، بنابراین تصمیم هر دو به جدایی گرفتید؟
بله، حتی ما پیش دکتر سایکولوژیست هم من رفتم، بهشون گفتم بیا، ولی ایشون حتی حاضر نبود همکاری بکنه. دوستان نابابی من میدیدم تو خونه دعوا کردم، یعنی لفظا گفتم اینا چی هن، اینا اصلا آدم هایی نبودن که ما قبلا به شما معاشرت میکردیم، گفت اینا دوستای من هم، من خیلی هم دوست دارم دردیان هم. حالا و من دیدم که اصلا نمیشه زندگی کرد دیگه، به قول معروف طلاق خودش یه راه حلی بود که من این راه حل قبول کردم برای خودم
و ایشون هم باش موافق بودن،
اصلا ایشون میخواستن اول.
بسیار اوکی خب.
بعد چون که این مدت که من نبودم تمره زندگی بود، یه دختر بود، خیلی اتچمنت داشت نسبت به مادرش. منم طبق قانون مملکت ما همه یه کاستدی و یه چیزا با به نفع من بود، ولی خب که من نمیخواستم دخترم هرت بشه و صدمه ببینه، اجازه دادم که با مادرش بیشتر زندگی کنه، ولی که هر چقدر بیشتر گذاشتم با مادر زندگی کنه دیدم که اصلا یه کاری کرده که نسبت به من خشمش بیشتر داره میشه و به هیچ عنوان حاضر نیست حتی با من رابطه ایجاد کنه و الان توی این رابطه موندم و حتی بردمش هم بیشتر یه دکتر کودکان نیرو فیدبک بهش دادن، بهتر شده بود از این برنامه، بازم خانواده اونا مقاومت کردن، گفتن که این اصلا به درد نمیخوره، اینا چیه اصلا، چی کار داری میکنی؟ بسن به شما ربطی نداره، من بهترین خودمو دارم میذارم برای این که روی بچم بهتر شه و الان هیچ گونه همکاری هم نمی کنن و واقعا موندم با چی کار کنم، با یه بچه رو بایدشون تغییر بگیرم. و
شما کجا میخواید زندگی کنید عزیز؟
من میخوام در ایران زندگی کنم، چون که شرایطم یه جور نیست که بتونم اونو برش دارم بیارمشون، چون که خیلی وابستگی داره.
نه کاری به ما نه، من راجع به ایشون صحبت نکردم، من راجع به خودتون. فرض کنین شما ازدواجی نکرده بودید یا فرزندی نمی داشتید، شما کجا زندگی
می‌کنید؟ من ایران ترجیح.
پس بوزو ایران. خیلی خب، حالا اگر ایرانی شما بهترین کارتون این است که در حقیقت یه نوع این هزانت رو مشترکاً داشته باشید، نه قرار از شما دور بشه نه از مادرش، فقط معمولاً بهتر این است که 5 یا 6 روز هفته خونه یک کسی باشه که معمولاً به هم دختره هم با مادرش بوده هم با مادرش نزدیکتر اونگونه که شما گفتید پرو مادرش باشه، شما هفته یکی دو دفعه وسط هفته اگر دلتون خواست میتونید همدیگر ببینید که فقط ارتباطی باشه و فرض کنید روزای جمعه هم میتونه با شما باشه یا یه درمیون با شما باشه. جان
مسئله که هست که وقت روز پنجشنبه جمعه هم که میاد پیش من هیچ کنه تمایلی نداره که حتی بیاد پیش من باشه، دوست داره بیشتر بره پیش مادر بزرگش.
مادر بزرگش یعنی مادر شما یا؟
نه مادر ایشون، چون که نمیدونم چیزی بسنیم، اینقدر محبت میکنن، اینقدر به رأی بچه میرن جلو که حتی من آدم خشنه نیستم، ولی در کل خب میگم یه ذره آدم به هر صورت بچه باید یه جایی بدونه که حدش، یه جایی باید انجام بده، یه چیز انجام نباید بده یا سر ساعت این کار انجام بده سر اون ساعت انجام بده. باز اول خیلی نرمم باش صحبت میکنم، اصلا هیچ کنه رغبتی نداره که بیاد پیش من و جدیدن هم یه چیزی که بهم گفت این بود که من میتونم برم دادگاه برم بگم به قاضی که من میخوام با مادرم زندگی کنم و با تو نباشم، که من اصلا مستم که یک آب یخی ریختن رو سر من. گفتم بابا جون از رو خود صلاح میدونی، ولی که فکر نمی کنی این تصمیم رو تو نمیتونی بگیری الان و باید ما برای تصمیم بگیریم.
حالا
گفت نه من میدونم که این کار میشه کرد.
نه حالا اون
که پس من در موردش فکرم، چون در قانون ایران هست یه چیزی به دختر که به سن بلوغ میرسه میتونه بره تقاضا بکنه و این تمام من نتیجه گیری که میخوام بکنم نتیجه گیری صحبت هایی هست که توی اون سمت خانواده میشه. من اصلا کاری
ندارم. نه حالا صبر کن. من میخوام ببینم چرا فکر میکنین در اون سمت خانواده این کار میخوان که یک از این طریق میخوان شما رو تنبیه کنن، دو نه فکر میکنن که بهتر است که بچه کنار اونا باشه، بچه سالمتر راحتتر بهتر و خوشتره، سه مثلا از این طریق البته اگر تازه بشه مثلا از شما کمک مالی بیشتری بگیرن. وقتی که فرض رو بر این میگیریم طلاق اتفاق افتاد، فکر کنید چرا این کارو مادرش میکنه؟ من واقعی کاری ندارم.
اول و دوم
یعنی چی؟
یعنی همون درجه اولی که شما فرمودید بابت این که از اون بر خشمی که از من دارن و چیزی که دومیشان که فهم مهر محبتی که همیشه اینا بین خودشون بوده، یعنی حتی وقتی که منم دامادشون بودم به اون صورت یه دایره خیلی بسته بود که محبت بین خودشون نگه می‌داشتن.
همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
یه دو تا برادر تنی داره.
ماجرای تنی و ناتنی
یه برادرش کوچ بزرگتر ناتنیه، یه برادرش از اونم بزرگتره، ایشون هم دختر آخره، بچه آخره.
نه داستان ناتنی بودن از کجا اومده؟ چرا ایشون برادر ناتنی؟
پدر ایشون با یکی دیگه ازدواج کرده بوده، اصلا مره اون پسر بوده، بعد پدرشون دو مرتبه ازدواج میکنن با کسی دیگه و از و یک برادر بزرگترشون داره و خودشون دنیا داره.
خب به من بفرمایید که شما چند سالتونه، ایشون چند سالش؟
من حدود 47 سالمه، ایشون هم حدود 37 سالشون 38 سالشون.
اگر گفتید اون از دست شما خشمگین و عصبانین، اگر من بگم که خشم و عصبانیت همسرتون یا به هر حال آنچه که خانواده ایشون هست علیه شما چی هست، چه به من میگی؟ دو تا دلیلشون یا دو تا حرفشون چیه؟
دو تا حرفشون چیه؟ که من یه آدم دروغگویم که نیستم. یکی دیگه‌شون اینه که آدم لجبازیم که اونم نیستم.
خب آخه این از کجا میاد؟ ببینید من که نمیتونم از دست شما عصبانی
بشم. به خاطر اینکه ایشون هر چی که ایشون میخواد من باید بگم چشم، دیگه نمیگم چشم مثل زمان قدیم، و حرفایی که دیگران در مورد حرفایی که من در مورد ایشون میزنم و اشکالاتی که میگیرم از ایشون، ایشون میگم من آدمی هستم که دروغ دارم میگم، در صورتی که همش
نه آخر نه این که من راجع به شما دروغ بگم به دلیل اینکه دشمنم هستید یه مسئله است، ولی که دروغگو هم یه قصه دیگری است.
نه به خاطر اینکه خودشو بخواد گود لوکینگ نشون بده که من آدم
چرا
خوبیم، من آدم بدیم.
خب بس اون میشه. نه ببینید من متوجه هستم، ولی اگر شما آدم خوبی هستید فایده این که من نشون بدم به دیگران شما بدید چیه؟ مگر این بگید از وقتی که ما تصمیم برای طلاق گرفتیم حالا میخوان خودشون رو خوب نشون بدن منو بد، اونو میتونم بفهم، ولی آدما
بله درست میفهمن. همینه که
قبلش چی؟ آخه قبلش چی؟ چرا از
قبلش که ما رابطه‌مون خیلی خوب بود و من تو ایران قبل از اینکه من برم رابطه‌مون خیلی خوب بود، حسنه بود، به هر صورت کم بوده آدم به هر صورت تو زندگیش در حد نسبی هست، ولی اونجوری نبود که واقعا هات باشه و نشه حلش کرد. ولی برگشتن که من اومدم به زندگی دیدم ایشون هر چیزی که هر بهانه‌ای میاره که جدا بشه. بعد فهمیدم که اجازه شما بفرمایید. بعد فهمیدم که ایشون یه رابطه دیگه هم مثل این که داشته موقعی که من نبودم و دنبال اون رابطه هست. یه نوع زندگی دیگه و جایگاهش از زندگی زناشویی رفته بیرون.
خب حالا شما اگر صبر کنید، حالا بیا فرض رو بر این بگیریم که البته بذاره ماجرا داره، ببینید همینه که من با این رفت و آمد ها مخالفم و شما هم خواستید منو قانع کنید که اولا هر هفته دو سه دفعه تلفن کرد و شش ماه دفعه میامدید که دو ماه میمونده تا برمیگشتین. خب ولی
بله درست میفهمم،
ولی یه جوری شما من الان دارید میگید که یه دفعه سر دو سال هم چی عوض شد. خب اینا باید قبلا هم عوض میشد و اگر شما میدید در عوض میشه، رابطه در سرد میشه یا فاصله زیاد میشه، دیگه نباید ادامه میدادید که بار برمیگشتید امریکا. بعدم حالا شما
درسته.
تازه
آخر من اشتباه کردم، حرف شما کاملا درسته.
حالا عزیز ببینید، پرسش رو کجا میخواید ببرید؟ یعنی اگر شما فرض رو بر این میگیرید که مسئله جدایی مثلا با این حرف آخر دیگه جایی نمیمونه برش و جداییست، خب جداییست. اگه سوال شما اینه که بچه کجا بمونه، معلومه بچه باید کنار مادرش بمونه. برای این که
حتی وقتی که خانم کارهای میکنه که ممکنه من بازم بهتون میگم الانشون، من باشون زندگی نمیکنم که همین الان کارهای ممکنه انجام بده جلوی دختر که نسبت به سن دختر مثلا انجام بده که خلاف باشه، بازم به نظر
من نمیدونم
باید با مادر زندگی.
آخه ببینید، اینا برخی از اوقات خلافیست در ایران، برخی از اوقات خلافیست واقعا از نظر رشد کودک، بعضی از اوقات متساویست با مسائل اخلاقی و ارزشی. اونو یک نمیدونم. دو، شما اون ور قضیه رو نگاه کنید. اگه بگید که من یه ارتباطی رو به هر حال با مادرش میگم داشته باشه که به هر حال همون هفته یه دفعه هم ببینه، اون جنبه‌های بد و منفی که شما نگرانید نقش خودش یا تأثیر خودش تا حدودی داره. و بعد اشکال کار اینه که به دلیل دختر بودنش، دو سال نبودن شما، الان حالی که داره که از هر کجا اومده، چه واقعا نظر خودش باشه چه نظر تحمیلی و حتی به یک اعتبار ذهن اوست که این چنین به هم ریخته است، شما با اون ذهن باید زندگی کنید، شما با دنیای خودتون نمیتونید کاری بکنید. یعنی
من با حرف شما کاملا موافق هستم. من فقط دلیلم که زنگ زدم خواستم از شما راهنمایی بفرمایید که بهترین کاری که میتونم بکنم چیه. چون من لانگ ترم همیشه نگاه میکنم، همینطور شورت ترم به صورت نگاه
نه من معتقدم عزیز شما بیخودی وارد این جنگ نشید و بگذارید که دختر کنار مادرش باشه، شما هفته یک دو دفعه رو ببینیدش و یه رابطه خوبی رو از طریق برخورد مناسب با او پیدا کنید. اینکه یا اصول تربیتی رو شما قائل هستید که اونا رعایت نمی کنن، من همیشه تو این صحبت هم داشتم، روزی که پدر و مادر با هم اختلاف دارند، گرچه ممکنه من فکر کنم حق با منه، اون زمانی که ببینم فرقی نمی کنه و فایده نظر اونا کار دیگه می کنن، بهتره با اونا موافقت کنم. حداقل بچه دوگونه رفتار متضاد رو در ارتباط با خودش نبینه که همه چیز بدتر و بیشتر خراب بشه. در نتیجه شما یه به نظر من به هر حال ازدواجی کردید که اشتباه بوده، بعدن نگهش داشتید، بعدن سفر انتخاب درستی نبوده، برگشتید، ایشون این گونه که شما میگید در ذهنش و زندگیش به بیراهه رفته، به اینجا رسید. الان وقت این نیست که شما هم مانند اونا از طریق دختر بخواید تصفیه حساب کنید. متوجه این هستم که به من میگید اگر کنار مادرش باشه چه چرا میشه، ولی یک، نمیتونید از مادرش جدا کنید به دلایلی که میتونه بهش اشاره کرد، دو، ممکنه آسیب خیلی بیشتری به فرزندتون بزنید، سه، فرض کنید که همسر شما یک کارایی میکنه که گفتم ممکنه در چارچوب جامعه ایران و فرهنگ ایران غلط باشه، ولی از نظر انسانی ممکنه نباشه، اونجا پذیرفته و پسندیده نیست، شاید هم باشه، ولی به هر حال در ارتباط با مادرش خواهد بود. الان هم این ارتباط و وابستگی تا اونجاست که دخترتون حرف یه ذره غیر عادی رو به شما زده، و من اگر جای شما باشم انتخابم بین بد و بدتره، اصلا من انتخاب خوب برای شما ندارم، انتخابم بین بد و بدتره، کمتر بد رو قبول میکنم و اون انتخاب کمتر بد اینه که تا حدودی با اونای کنار میام. ارتباط خودتون هفته یکی دو روز حتما باید حفظ کنید، ولی اون یکی دو روزم تنها کار شما به وجود آوردن یه رابطه خوب با دخترتونه، به این معنا که او حرف بزنه، شما کمکش کنید، براش امکانات و فرصتهایی رو فراهم کنید که از اون طریق به تدریج نظرش راجع به شما در واقعیت عوض کنه. زبرن اگر اونا رفتار درست و مناسبی ندارن و اینا یه مقدار بازی هست و ای بسا سیاه بازی، دختر شما دیر یا زود با ملاکایی که پیدا میکنه و دوربر خودش من بچه های امروز اونم دختر بچه باهوش اونا رو تشخیص بده و متوجه میشه که نه پدرش اونقدر بد است که اونا گفتن، نه مادرش و خانوادش اینقدر خوبن که اونا مدعی هستن، و همه اینا سبب میشه که یه ذره واقع بینانتر در حالی که آسیب دیده به سمت سوی شما بیاد. ولی جنگیدن شما از نظر قانونی و به دلیل در اختیار گرفتن دخترتون به نظر من با توجه به اونچه که تا به حال به من گفتید اشتباه بزرگیه، به ویژه اینکه شما تصمیم دارید ایران باشید، یه نوع به اصطلاح اینجا جوین کاستدی یا یه نوع به صورت مشترک اون رو بپذیرید، فقط قرارایی رو در خصوص ساعت و زمانهای ملاقات بدون بحث و دعوا را بیاندازید و اونو حس کنید. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید.
من اجازه بدید خواهش کنم
تمنا کنم شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
سلام، من سیامک کلهر، شما را به شنیدن برنامه اینترنت و تکنولوژی از 670 AM رادیو ایران دعوت میکنم. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشه نویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشه نویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشه نویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
My sport is football, but my passion is education. My name is Nnamdi Asamoah, and this is how I live united. I see too many kids miss out on moving up. Kids who could go on to college but just need that extra little push. So every year, I take promising high school students on a college tour. We check out the dorms, the library, meet some professors, find out where the best late night grub stops are. It shows them that there's a whole world beyond their own. But what's even better is that most of these kids decide college is for them. I'm Nnamdi Asamoah. I show kids that a higher education means a brighter future. So when it comes to living united, I don't just wear the shirt, I live it. Join me.
You can be a reader, tutor, or mentor too. Take the pledge at liveunited.org/volunteer. Brought to you by United Way and the Ad Council.
سلام دوستان عزیز، من مازیار جربانی هستم، کمدین و نماینده تامل اختیار و سخنگوی مردان کچل سراسر دنیا. الو الو، اومدم امروز راجع به یه موضوع دیگه صحبت کنم باهاتون. اومدم راجع به پاکی، Persian American Cancer Institute باهاتون صحبت کنم. شما لطفاً برین paki.org paci.org و اونجا برین اسمویسی کنین که داوطلب باشید برای بون مرو رجستری. کسانی که داوطلبی مدن جلو که خون بدن به کسایی که بون مرو ترانسپلنت لازم دارن. یعنی چی بون مرو ترانسپلنت؟ یعنی این که خون لازم دارن. ما شما رو لازم داریم. لطفاً برین paki.org paci.org RG اسنویسی کنید. خیلی کار ساده ای، نمیخوان که شاخ قولو بشکنید. براتون یه پاکت میفرستن، این پاکت رو میگیرین، دو سه تا کیوتیپ هست، نذارین تو گوشتون، بزنین تو دهنتون، بزاق دهنو میتونین اونو بگیرین، میذارین توی یه پاکت، میذارین توی پست. اگر شانس بیارین یکی نجات میدین. ماز جبرانی با تشکر، خداحافظ. مرسی، خواهش میکنم.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. با وجود آغاز تحریم‌های نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، بهای نفت امروز در بازارهای آسیا کاهش یافت و به زیر بشکه‌ای 84 دلار رسید. خبرگزاری اسوسییتد پرس ادامه بحران در منطقه یورو و نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی چین را از جمله دلایل کاهش بهای نفت ذکر کرده است. وزیر نفت در ایران قبلا پیش بینی کرده بود که با تحریم نفت ایران قیمت‌های جهانی نفت بلافاصله 20% گران‌تر می‌شود. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از شورای امنیت خواستار تقویت مأموریت ناظران در سوریه شد. خانم پیلای همچنین خواستار ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین‌المللی لاهه گردید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوی پیلای پس از دیدار با اعضای شورای امنیت در نیویورک تأکید کرد ادامه انتقال سلاح برای دولت سوریه و گروه‌های مخالف حکومت خطر افزایش خشونت‌ها در این کشور را شدت می‌بخشد و تأکید کرد که باید از بروز چنین مسئله‌ای به هر قیمتی جلوگیری شود. در آمریکا بر اساس قانون جدیدی که قرار بود روز گذشته در ایالت میسیسیپی به اجرا درآید، پزشکانی که در یک کلینیک سقط جنین این ایالت فعالیت می‌کنند، باید متخصص زنان و زایمان بوده و مجوز ارجاع بیماران به بیمارستان را اخذ کرده باشند. این در حالی است که در ایالت میسیسیپی تنها یک کلینیک سقط جنین وجود دارد و بنا به گفته سخنگوی این کلینیک، دو پزشک متخصص آن از ایالت‌های دیگر به آنجا سفر می‌کنند و ساکن آنجا نیستند. زمانی که وضع قانون جدید از سوی فرماندار میسیسیپی مطرح شد، این کلینیک علیه آن شکایت کرد. در متن این شکایت آمده بود قانون جدید برای توقف فعالیت این کلینیک وضع شده و نه در نظر گرفتن سلامت مراجعین. روز گذشته یک قاضی فدرال در میسیسیپی اجرایی شدن این قانون را به تعویق انداخت و قرار است 10 روز دیگر دادگاه درباره ادامه تعویق اجرایی شدن آن تصمیم بگیرد. فیل برایند، فرماندار جمهوری خواه میسیسیپی، خواهان توقف هر گونه سقط جنین در این ایالت است، اما طرفداران انتخاب زنان در زمینه سقط جنین میگویند یکی از بالاترین میزان تولد نوزادان در میان نوجوانان آمریکایی در میسیسیپی اتفاق میافتد و بسیاری از زنانی که خواهان سقط جنین هستند توانایی پرداخت هزینه سفر به ایالات دیگر برای انجام این کار را ندارند. به گزارش منابع هواشناسی، در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 75 و در منطقه ولی 84 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
That's a revolution!
Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، مزاحم شدم. من یه سوالی که داشتم، الان شما دیگه به قانون چارچوب رو متوجه شدید. نوع رفتاری که من در این دو روز باید داشته باشم با دخترم، چون دخترم خیلی الان خشمگینه، وقتی که من میبینه اخم و تف زیاد میکنه و حالت خیلی عادی با من نداره، یعنی حتی با افراد دیگه که میاد، حتی با دوستان من که میان پیش من، خیلی با اونا نایس مشخصه و با من یه حالت خیلی دفاعی بدجوری داره. من خواستم به من اگر محبت
بهترین کار اینه که هر وقت که میاریتش خونه ای کسی دیگه هم اونجا باشه، یعنی بگذاریتش که اون حال بدی رو که با شما داره به خاطر حضور دیگران با دیگران نداشته باشه و شما هم به هیچ وجه جز محبت و توجه و در حدی که یه چیزی اگر خواست براش بدون چون و چرا بدید کاری نشه باشید تا بعد از این مدتی احساس امنیت و آرامش کنید. چون ببینید عزیز، به هر حال اون چیزی که مهمه برای کودک و یا دختری در این سن و سال ذهنشه و زندگی رو از اون دید و از اون لنز و عینک میبینه. شما که میگید مثلا فرض کنید اگر فامیلی دوستی کسی اونجا باشه او با اونا برخورد خوبی داره، خب شما باشید، ولی نه به اخمشو نه به تخمشو نه به واکنشاش اهمیت ندید. درست مثل این که شما یه پزشکی هستید که قراره یه کسی رو سوزن بزنید یا یه پروسیجریست که درد آوری، خب معلومه ناراحتی، داد و بیداد هم میتونه بکنه، اما شما مجبوری. دو، کوشش کنید که اگر ممکن باشه دوستان دخترش رو که هم سن و سالا هستن که او دوست داره و میخواد با اونا باشه، اونا رو هم یه جوری درگیر این بسنا ارتباطات بکنید. یعنی فرض کنید بگید که اگه میخوای مثلا با دوستات همگی بریم سینما، اونجا هم آزادشون بذارید که فیلم رو انتخاب کنن، ندخالت کنید، اونجا هم چیزایی که میخوان بخرن رو بذارید بخرن بخورن، کاری هم به کار هره و کرشون نداشته باشید و بنابراین به تدریج برخورد بچه‌های دیگر رو که با شما محترمانه و مؤدبانه هست رو ببینه و به این نتیجه برسه که پدرش آنچنان که او فکر میکرد حالا از هر کجا آمده بد نیست و تمام شد رفت. شما کار پرورش تعلیم تربیتش هم رها کنید، نه بهش بگید درست چیه غلط چیه خوب چیه بد چیه، به دو دلیل: یکی اینکه او به هر حال اونقدر تحت تاثیر شما نیست و فرقی نمیکنه، دوم اینکه الان وقت این نیست که شما چیزی رو درست کنید قبل از اینکه رابطتون درست کنید. اول شما باید به من تلفن بکنید، من گوشی رو بردارم بعد با من حرف بزنید. شما که نمیتونید بدون که تلفن کنید یا من گوشی رو بردارم حرف بزنید. بنابراین من اگر جای شما باشم به مدت نه تنها یک ماه و دو ماه، حتی به مدت یک سال فکر میکنم که من به عنوان دوستش کنارشم و براش آنچه رو که او بخواد در حدی که درسته و مناسبه فراهم میکنم و محیط رو هم با دیگران در آغاز پر کنید، نه اینکه دوتایی باشید که احتمالاً اون درگیر بازی و لجبازیاش با شما بشه.
بعد این سیدی های شما رو من الان یه جا پیدا کردم در ایران میتونم بگیرم اینا رو؟ سیدی خاصی هست که شما فکر میکنید به درد
من؟ من فکر کنم که شما اولا فصل اول رو که فلسفه و هدف های پرورش تعلیم تربیت رو بگیرید، دومم الان چون دخترتون تو اون سن ساله 7 تا 13 سالگی رو اونم یه نگاهی بهش بکنید. البته اگر سالای قبل هم باشه اشکالی، ولی 7 تا 13 رو میخواید و بخش اول رو، یعنی بخش چهارم رو میخواید و بخش اول رو.
اون دو تا رو فقط
میشه بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت، بعدن تولد تا 3 که نمیخواید، 3 تا 7 که گذشته، 7 تا 13 است که بخش چهارم، اون رو هم بگیرید. این دو تا رو فعلا بعد اگه دلتون خواست قبلی‌ها رو هم نگاه کنید که احتمالاً اشکالات و اشتباهات دخترتون کجا بوده، همون فعلا کفایت میکنه. البته در ایران نیست، ولی یه دونه سیدی، 4 تا سیدی دارم تحت عنوان سینگل پرنت یا خانواده تک سرپرست، یعنی وقتی زن پدر و مادر از هم جدا شدن یا به هر حال نیستن در کار تربیت بچه، ولی اون در ایران نیست. باید از دوستانتون بخواید از اینجا براتون بفرستن، چون ارتباط سینگل پرنت داره عزیز. به هر حال شما بیاد دست از چون یادتون باشه شما قرار نیست فرزند، شما دو نفر اشتباه کردید و میکنید، ولی قرار نیست فرزندتون رو در این وسط از پادر بیارید. بنابراین شما بگذارید اونا هر کاری میکنن بکنن، درست و غلط چه مهم نیست، نه سوال کنید نه جاسوسی کنید نه حرفی بزنید نه بهش بگید چیو بگه یا چیو نگه، بلکه یه مقدار کمکش کنید و با حضور دیگران اوائل یه عاملی رو وارد این معادله بکنید که او احتمالاً طور که گفتی چون وقتی دیگران هستن خوب است و مهربونه با بقیه، تازه میگم با شما، بنابراین از اون استفاده کنید و بعدم دوستاش بزرگترین راهن، برای که وقتی اونها ببینن که شما پدری مهربونتر و بهتر و مواظب و مراقب هستید، حتی بهتر از پدران خودشون، دختر شما هم ناچار نظر و عقیدش عوض میکنه، بعدم به این نتیجه میرسه جنگیدن با شما براش هیچ فرقی رو به وجود که دلش بخواد نمیاره و دلیلی هم نداره که این کارو بکنه. به هر حال امیدوارم این ایام سخت بگذره و شما همه راحت و آسوده تر باشید. خوشحال شدم با دوست. تمنا می‌کنم. خواهش
می‌کنم.
تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. رادیو ایران بفرمایید خانم. الو. من با اجازتون پس با دوست دیگری صحبت رو ادامه میدم، چون رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام وقتتون بخیر، خوشحالم که نوبت به من رسید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقا آقای دکتر، سوالی که ازتون داشتم در رابطه با ارتباطم با مادر همسرم هست. من و همسرم یک ساله که ازدواج کردیم. من 28 سال دارم و همسرم 36 سال. ما بیرون از ایران در یکی از کشورهای اسکاندیناوی زندگی میکنیم. ازدواج ما از طریق آشنایی یکی از بستگان ما با مادر ایشون بود، یعنی ایشون از همون اول در جریان آشنایی ما بودن و خودشون رضایت هم داشتن. اما مسئله ای هست که هست، من مادر همسرم خیلی نزدیک به من زندگی میکنن، چند تا خونه بیشتر با هم فاصله نداریم و ایشون طبق شخصیتی که هم خودشون به من گفتن هم همسرم به من گفتن، فردی هستن که دوست دارن همه چیز رو کنترل بکنن و همه چیز تحت نظر ایشون باشه و متاسفانه الان یک مشکلی داره بین ما به وجود میاد، مخصوصا سر مسائل مالی هستن که ایشون کاملا درآمد جدا دارن و همسر من هم درآمد جدا و اخلاق ایشون طوری هستش که زندگی ما رو خیلی تحت نظر دارن. اگر من بخوام وسیله تهیه بکنم حتما میپرسن اگر لازم داری بگیر، اگر قیمتش مناسبه بگیر، نه اصلا لازم نیست بگیری، من تو خونه دارم بهت میدم. و متاسفانه این چیزی هست که من اصلا نمیپسندم.
نه صبر کنید، صبر کنید. نه صبر کنید، صبر کنید. من در این حد رو حتماً منم نمیپسندم. ولی میتونم بپذیرم. یعنی اگر یکی به شما میگه لازم داری بخر، لازم نداری نخر. ضمن اینه که میخوای بخری من دارم، بیا از خونه من ببر. اصلا من این کارو درست نمیدونم، دوست ندارم. ولی شما که یه سال ازدواج کردید، اگر در این حد بپذیرید، بگید احتیاج دارم یا دلم میخواد، این موردم میام از شما میگیرم. از توش ماجرای درست نکنید. این در اون حد نیست که
من آقای دکتر، مسئله ماجرا درست کردن نیست، مسئله این هستش که ایشون به هیچ عنوان فردی هستن که نه رو نمیتونن بشنون و من اصلا در مورد این مسئله پیش پا افتاده ناراحت نیستم. مثلا من نگران این هستم که چون که ایشون خیلی به مادر من به همسر من وابسته هستن و کارشون رو بیشتر همسر من میکنن، همسر من فقط یه برادر دارن که کشور دیگه زندگی میکنن و چون کوچیک بودن اومدن اینجا، پدرشون نبوده باهاشون و در واقع مادرشون تنهایی اینا رو بزرگ کرده. من خیلی تحسین هم میکنم چون همسر من آدم سالمی هستن، به نسبت سنشون تحصیلات خیلی خوبی دارن، کار خیلی خوبی دارن و من واقعا تحسین میکنم ایشونو که توی یه کشور غریب تونستن بچه‌های به این خوبی بار بیارن. ولی خب متاسفانه کار به جایی رسیده که میگم خیلی داره به حالت دخالت.
نه صبر کنید، نه آخه من استدلالتون رو نمیفهمم. صبر کنید عزیز. اولا شما چه مدتی از اروپا هستید؟
من 3 سال هستم، همسرم 25 سال.
خب شما هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردید؟
نه خیر، همسرم قبلا یک بار یک نامزد از همین کشوری که هستیم داشتن که بعد از حدود 3-4 سال نامزدیشون به هم زده و نزدیک 8 سال از اون رابطه میگذره.
شما هر دو کار میکنید؟
همسرم کار میکنن، من درس میخوندم، درسم تموم شده و الان دنبال کار هستم، ولی ایران که بودم کار میکردم.
رابطه شما با همسرتون چطوره؟
رابطه ما با هم خیلی خوبه، خدا رو شکر هیچ مشکلی با هم نداریم و از با هم بودن واقعا لذت میبریم.
بسیار خوب. اگر شما بحث مربوط به مادرشون رو با ایشون در میون بذارید، پاسخ ایشون چیه؟
ایشون از همون اول هم به من گفتن که مادرم اخلاق خاصی دارن و اینش به خودت نگیر، با همه همینطورن و همونطور که هم مادر همسرم گفتن هم خود همسرم گفتن با تمام اطرافیانشون حتما یکی دو بار مشاجره پیدا کردن و کار به قطع ارتباط کشیده، چون بسیار آدم حساسی هستن. همونطور که گفتن نمیتونن نظر مخالف خودشونو بشنون، حالا چه راجع به یه مسئله خیلی کوچیک باشه چه چیز بزرگ.
نه هی نرید سراغ مادر نرید عزیز. مادر همسر شما بده بده بد. من میخوام ببینم این مرد اینقدر خوب فهمیده، تحصیل کرده، بزرگ شده اروپا، درباره رفتار و گفتار مادرشون که شما میگید ایشون هم قبول دارن، چرا واکنشی میدن که ایشون حق دارن کار بد بکنن، دیگران باید کار بد ایشون رو تحمل کنن؟
همسرم استدلالشون این هست که مادرم در حق ما خیلی خوبی کردن و تنهایی ما رو بزرگ کردن، وقتی که اومدیم هیچی نداشتیم، با صرفه‌جویی اقتصادی مادرم بود که کم کم تونستیم خونه بگیریم، ماشین تهیه بکنیم و در واقع همسرم خیلی خودشون رو مدیون مادرشون میدونن و چون برادرشون هم اینجا نیستن خودشون رو خیلی مسئول میدونن و در واقع نمیخوان که هیچ ناراحتی به دل مادرشون راه بیاد.
حتی وقتی که ناراحت میکنن ایشون دیگران رو؟
بله میگن که خب اخلاقشون هست فقط با تو نیست با همه همین.
نه این استدلال نشد عزیز. نه 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 من نفهمیدم. اخلاقشون هست اخلاقشون. ببینید این که استدلال نشد این دیگه شوهر فهمیده نیست. من برگردم.
من مشکلم همین هست.
خیلی خوب پس بنابراین
که اخلاقش من مطابق میل من و در واقع فکر میکنم درستم نیست بپذیرم چون که من نه واقعا دلم میخواد که رابطه همسرم با مادرم بد باشه و نه رابطه من با ایشون.
نه
ما نزدیک به هم زندگی میکنیم.
نه شما عزیزم فقط یه مقدار ببخشید حرفایی میزنید که با هم زد و نقیزه. شما روزی که دلتون نمیخواد رابطه مادر و همسر مادر و همسرتون یعنی مادرش و همسرتون به هم بخوره این چیزای جزئی که شما نمونهش به من گفتید یا یه ذره کلیتر رو رها کنید اگر واقعا این نیتتونه، ولی اگر به دنبال حق و حقیقت هستید و اون که چه چیزی درست و غلطه قصه دیگری است. همسر شما همچین مرد این راه نیست. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
یا به فکر یک جشنی یا به فکر یک مهمانی خصوصی فرقی نداره، مهم اینه که کی این کارا از اول تا آخر انجام میده یا به قول اینجایی ها از A to Z به دست کی سپرده میشه. فقط یک نام، بهادر کیترینگ. کیترینگ متفاوت با شف های ایتالیایی و ایرانی. کیترینگ بهادر با پذیرایی تشریفاتی. بهادر اعتبار کیترینگ های لس آنجلس. 818-609-7135. شاد باشید.
ایرانی همیشه خواهان بهترینه. بهترین مبلمان استیل و کلاسیک هم در کلاسیک فرنیچر موجوده. برای همین شیکترین مبلمان در خانه ایرانی هاست. کلاسیک فرنیچر 7112 خیابان رسیدا با تلفن آسان 818-77-499-77.
به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. ریحان 4 دسته $1، جعفری ایرانی 8 دسته $1، کاهوی ایرانی 2 بسته $1، گوجه فرنگی طبیعی هر پوند 59 سنت، تربچه 6 دسته $1، هلو 2 پوند $1، روغن هسته انگور گلچین هر شیشه 6.99، برنج ایندیا گیت 20 پوندی 14.99. به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. چای 100 عددی ایمپرا هلار هر بسته 3.49، خیارشور ریز هر شیشه 2.99، نبات زعفرانی هر بسته 3.99، ران مرغ هر پوند 2.19، مرغ تازه درسته هر پوند 2.19، سینه مرغ تازه هر پوند 3.99، ماهی تلاپیای فیله شده هر پوند 3.99، 100% گلد کاشر زیر نظر RCC. حراج استثنایی ایلات مارکت در پیکو 310-659-7070 310-659-7070.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌دهید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض می‌کردم خدمتتون. من در واقع اینجور رفتار مادرشوهرم اول منو اذیت نمی‌کرد ولی الان داره منو اذیت می‌کنه و من نمی‌دونم باید به خودشون بگم و می‌دونم که خیلی ناراحت می‌شن چون در اولین برخوردی که با من داشتن گفتن که من 5 تا برادر دارم، با 3 تاشون قطع ارتباط کاملم. من به هر کسی اگر مشکلی پیش بیاد توی رابطه یه شانس میدم ولی بعد از اون رابطه رو برای همیشه قطع میکنم و این چیزی بود که همیشه توی گوش من صداش مونده و من از اون روز نگرانم که به خاطر همین چیزهای کوچیک مسئله بزرگتر بزرگتر بشه و من یا همسرم در موقعیت قرار بگیریم که رو در رو بشیم با ایشون و من اصلا این اون روزو نمیخوام. برای همینه که قبل از اینکه اون روز برسه دارم از شما کمک میگیرم.
آخه عزیزم شما با حرفایی که میزنید این شدنی نیست. اگر من تعریف و توصیف شما رو از مادر همسرتون بپذیرم که ایشون تقریبا چنینه، اگر بپذیرم که همسر شما اون استدلال ها رو میکنه، شما به هیچ وجه از وقتی حل این ماجرا بر نمیایید. بنابراین اگر فرض رو بر این بگیریم که رابطه شما خوبه که شک دارم، شما راهی که در مقابلتون هست این هست که به همسرتون بگید اگر نمیتونید این وضعیت رو احتمالاً قبول کنید که میفهممتون، یک بار هم بگذارید ایشون شانسشون رو از شما بگیرن و شما و نه همسرتون اگر ایشون قطع رابطه کردن قطع رابطه رو بپذیرید. این که به من میگید به زندگیتون آسیب میزنه حتما، ولی این که راه دیگری وجود داره نه. اگر من تعریف شما رو از آدما بپذیرم، ولی من نمیپذیرم، من شما رو بیش از مادر ایشون کنترلینگ میبینم، برای که از نوع استدلالتون پیداست.
من واقعا اینطوری نبودم، ولی از وقتی که ایشون حتی از من میپرسن که وقت نوبت دندون پزشکی داری برای چی میخوای بری، خب هزینه‌اش چقدر میشه، لازم نیست اینجا درست کنی، برو ایران درست کن. این چیزایی بود که من هیچ وقت از قبل اصلا قبلا بهش فکر نمیکردم، ولی الان وقتی به دور و برم نگاه میکنم میبینم هر چیزی که توی خونه من اومده از دید منتقدانه ایشون رد شده و اومده، خب یه خورده منو ناراحت میکنه. و همسرم یه بار من بهشون گفتم که چرا مادرت اینطوری میکنن، چرا روی هر چیزی یک نظر منفی میدن، نشد یه بار یه چیزی رو تایید کنن. گفتن مادر من اگر من 10 میلیون هم توی حسابم باشه و بتونم به راحتی همه چیز رو بخرم، هر چیزی رو که بخوام بگیرم به منم میگن که بد خرید کردی، گرون خرید کردی و تو آدم مقتصدی نیستی. در صورتی که همسر من از 13 سالگی کار میکرده و به نسبت سنش الان ما تونستیم خونه بخریم، ماشین خوب، یعنی از نظر مالی هیچ وقت مشکلی برای خودشون یا نه تنها به وجود نیومدن، بلکه به بقیه هم تونستن کمک بکنن. و این یه خورده منو در واقع اذیت میکنه، چون که در واقع ما اشتباهی نکردیم، که من تا حالا اشتباهی نکردم تا اونجایی که خودم میدونم بدگمانی توی ذهن مادر شوهرم به وجود
اومده. آخه عزیزم من نمیفهمم شما رو، قربونتون، آخه نکنید این کارو. من برگردم بگم این آدم فارسی بلده، بعد بگم من نمیدونم چرا فهمید من دارم چی میگم. خب عزیز شما این مادر رو هی اونجوری توصیف میکنید، بعد میگید من کاری کردم یا نکردم. ببینید من گفتم فرض رو بر این میگیرم که نظر ایشون درست، من شما رو همون اندازه. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه برادر دارم از خودم 2 سال بزرگتر و یه خواهر دارم از خودم 6 سال کوچیک‌تر.
بنابراین میتونم یه مقدار ویژگی کنترلینگ شما و مادر بودنتون رو ببینم و شما تحمل اون آدم رو ندارید. من نمیگم تعریف شما از ایشون درسته، معلومه ایشون دخواه، ولی شما هم دلتون میخواد همین کنترل داشت باشید. اون پسره که این وسط شما دوتا گیر کرده، بله، و الان فرض کنید همین مورد آخر ایشون، ببین شما تا حال مثالاتون فقط از همین قبیل بودی که چرا میخوای بری دندون پزشکی، دکترم گفته 6 ماه برم، شاید بی خودی میری، شاید بری درم میره، تموم شد. در شما دلیل نیست که اینو تبدیل کنید به یه ماجرای بزرگ. نه اینکه بگم حق ایشونه، من نه اینکه اصلا از واکنش شما هم تعجب کنم، ولی حرف من این است که بخواید بعدش چیکار کنید. علاوه شما چرا یه دفعه وحشت کردید که ایشون قطع رابطه کنه با شما، فکر میکنید بعدش چی میشه؟
من راستش بیشترین نگرانیم از این هستش که به هر حال من شاید تا 1-2 سال آینده شاید بخوایم بچه دار بشیم و اینطوری که من دارم میبینم مادرش همیشه میگه آره خب بچه هست و من بچه رو بزرگ میکنم و شما به کار زندگیتون میرسیم، و این چیزی هست که منو میترسونه، چون که درست همونطور که گفتم خب همسر من و برادرشون میتونم بگم جز آدمای خوب این مملکت هستن، ولی به هر حال من دوست دارم که بچه خودم رو تحت نظر خودم و توی خونه خودم بزرگ
کنم. به چه مناسبت شما فرزند رو میخواید بدید به ایشون؟
برای اینکه ایشون اینطوری میگن، یعنی
من افهم به ایشون چه ارتباط داره؟ ایشون تصمیم بی خود میگن، همسر شما درباره نظرش چیه؟
ایشون میگن که نه حالا اینطوری میگن، بعد اگه بچه باشه میبینن که نه کار زیاده و خسته میشن، همیشه همینطوره که نظرشون رو مرتب عوض میکنن و همینطور هم هست.
نه حرف این است که، نه اصلا حرف این است که من دلم نمیخواد بچه‌مو بدم به مادر تو. حالا نظری همسرتون چی؟
فکر نمی کنم که مخالفتی داشته.
پس بنابراین برای چی شما ناراحتی؟
گیر کردن اون وسط.
نه عزیز من، نه شلوغش نکنید. نه شما میگید من نمیخوام، که من بهتون کاملا حق میدم و منم اصلا باش موافق نیستم، همسرتونم میگه باشه، مادر چه نظرشون عوض کنن چه نکنن، مهم اینه که شما بچه رو به اونا میدید، به ایشون میدید یا نه، که نمیدید، تموم شد. ما چرا از حالا بخوایم برای آینده با هم دعوا کنیم؟ نه شما آدم نگران کنترلینگی هستید عزیز. الان شوهرتون دور و بر هستن یا نیستن؟
نه خیلی متاسفانه ایشون کارشون طوری هستش که چند روز از هفته رو جای دیگه کار میکنن و در واقع آخر هفته فقط خونه هستن.
یعنی چی چند روز هفته رو جای دیگه کار میکنن؟
یعنی به صورت ماموریت هست کارشون، 3-4 روز در هفته رو شهر دیگه هستن و آخر هفته ها خونه میان.
این چه وضعیتیست، ادامه داره یا اینکه فعلا موقتی؟ موقت
نه موقت هستش، یعنی ما از وقتی که ازدواج کردیم ایشون به من گفتن اینطوری هست، ولی خب تا حدودا 1 ماه دیگه برمیگردم.
خاله سوال من از شما اینه، امیدوارم لطف کنید برای اینکه مسئله حل بشه، اگر ایشون روی خط می اومدن الان من چی میگفتم؟
ایشون به من میگفتن که من همه چیز رو اوور آنالایز میکنم و همه چیز رو شخصی میگیرم.
متاسفانه به ایشون بگید حق دارن، بهتر است که زن رو طلاق بدید خودتون رو خلاص کنید.
هنوز سالگرد اول ازدواجمون نشده آقای دکتر.
به همین جهته که ماهی رو هر وقت از آب بگیرید مرده. عزیز ول کنید، نه شما رفتید به جنگ مادر، مادرم میاد به جنگ شما، هر سه این وسط از پادر می بعدم برای موضوع
دخالتاشون رو چیکار بکنم؟ من برای همسرم کادوی تولد میگیرم، ایشون میان میگن که گرون خریدی ببر پس بده اون چیزی که من میگم بدید.
به هم صبر کنید، به همسرتون بگید ببرم پس بدم یا نه، گفت باشه برید پس برید. تموم شد. اصلا چه اهمیتی داره؟ شما میدونید که از 10 تا کادویی که براتون میارن 8 تاش رو من پول بهشون میدادم خودتون راضی تر. اصلا چرا موضوع اینقدر جدی میکنید؟ من برای بار چندم میگم کار مادر ایشون درسته، حتما نه ایشون گرفتار و ای بسا با استراب و نگرانی های وحشتناک و با یه تکروی های خاص هم همراه هستن، ولی اینا موضوعی نیست که شما بخواید خودتون اونم کادوش دارم این گرونه عوض کن، بیدم به پسرتون اینم رسیدش، هر کار دلش میخواد بره بکن. هدف شما این بودی که برای همسرتون کادوی تولد گرفتی، تموم شد. نظر مادرش رو میخواد اعمال کنه بکن. نکنی.
خب یعنی من اگر الان مثلا چیزی که فکر میکنم برای من درست سره بیان نکنم، آیا اگر در آینده بخوام اینو بگم مشکلی پیش نمیاد؟ مثلا میگن که خب چطور این همه وقتی چی نگفتی؟
چرا شما الان میتونید طلاق بگیرید؟
نه نه اینجا اصلا.
بسیار خوب، پس اگر شوهر خوبی دارید مادرشون هم عیب شوهر شماست، بپذیرید و خلاص کنین خودتونه، ولی گرفتار میشید عزیز. من فقط برای اون مرد دعا میکنم، برای که گرفتار دوتا زنی شده که از دو طرف به این کیسه بوکس همینجوری میکوبن، حالا تا کی تحمل کنه من نمیدونم. نه شما ماجرایی که شما چنین هستید عزیز، برای که من وسط حرفاتون یا وسط خطا میتونم یه چیزایی برگزگات بخونم، من اصلا رد و نفی میکنم که مادر ایشون میتونه چنین باشه، برای که اون شرایط زندگی معمولا به اینجا میرسه، ولی اوضاع به این بدی هم نیست. شما همه کسی هستید که تحمل اینکه کسی بهتون بگه بکنه نکنه ندارید، مخصوصا وقتی خواهرتون 6 سال بعد از شما اومده، مادریتون هم کردید، یه ذره خودتون هم مسئله دارید، 3 سال هم هست اومدید تو اروپا و 25 سال تو ایران بودید و بی کمی با اون جدال اون درون سیستمی یا درون خانوادگی ایران آشنا هستید، ولی نکنید عزیز. کدوم شهر هستید شما؟ کدوم کشور هستید؟
ما نروژ هستیم.
اوکی. به هر حال نکنید عزیز. من اگر جای شما باشم اینا رو نادیده میگیرم. بیاد حالا یه جوری دیگه نگاه کنید. یادتون استدلال همسرتون چی بود که مادر ما برای ما با چه مشکلات و زحماتی ما رو به اینجا رسوند؟ حالا فکر کنید مادر خودتون بودی همچین دخالتایی میکرد. چی کارش میکرد؟ راست بگید. مادر شما بود همینجوری بود؟
من اگر مادر من بود بهش میگفتم که
من فرض خالص بسیار واقعا این کارو من میکرد. کاملا با تون موافقم، ولی او تازه بدتر میکرد. حالا چی کار میکرد؟
خب مجبور بودم که چیزی نگم دیگه.
ببینید
از همسرم خواهش میکردم که به دل نگیره.
ببینید شما هم راه کنید عزیز. ایشون چند سالشه؟
همسرم یا مادرش؟
مادرش.
65 سال دارم.
اوکی. برحال. این است که من اگر جای شما باشم فعلا قرارداد صلح رو امضا میکنم، آتش بس رو میدم تا بالاخره ببینیم که چه میشه. بی خودی هم از حالا نگران آینده نباشید که بچه دار شدیم چی میشه. بعد بچه همون خواست زن بگیره، این که این زن براش خوب نیست، اونها چه کار کنیم؟ فعلا رو بگذرونید، تغییرات و واقعیت های امروز رو الان بپذیرید عزیز، ولی گرفتار میشید، از پا در میاد، این جدال اونجا به جایی نمیرسه. بعدم اگر همسر شما یه مقدار از جانب شما همکاری ببینه در حدی که مفید واقع بشه و تأثیر بگذاره، به مادرش میتونه بگه یا مادر یه ذره شرایط و وضعیت خودشو عوض میکنه. ولی درگیری شما با هم گرفتاری است. قطع رابطه هم همسرتونه به خاطر احساس گناه و وابستگی که داره کار دستتون میده، رابطه شما رو هم خراب میکنه. بنابراین این رو به عنوان یه عیب و ایراد بپذیرید، برای اینکه اصلا نمیخوام بگم خوب، ولی به عنوان یه عیب و ایرادی که کارش نمیشه کرد. ما چون در مواردی که توی همچی شرایطی مانند شما قرار میگیریم، بی‌حسی و بی‌احساسی بهترینشه، همون کوری کری لالیه، یعنی اون معمولا اثر میذاره وقتی هیچ کاری نشه کرد و به نظر من نمیتونین بکنین. هزینه های سنگین داره، سن شما و ایشون هم طوری نیست که بخواید دوباره یه بازی دیگه ای در بیارید. من اگر جای شما باشم موضوع رو در حد ممکن رها میکنم، از قبل از که برید خونشون خودتون آماده میکنید که یه چیزایی میگه که نه به او مربوطه، نه درسته، نه خوبه، ولی شما در حد ممکن نسبت بهش بی‌اعتنا خواهید بود. اگرم پاسخی ضرورتی داشت به یه پاسخ، نه واکنش، یعنی ریسپاند نات ریاکشن، یه پاسخی میدید که موضوع رو یه جوری ببندید تا تمام کنید، خودتون هم آسوده کنید. به هر حال اگه مواظبش نباشید گرفتارید. جاده سربالا، زمستون، برف میاد، چراغ اتومبیل هم یکیش خاموشه، حالا موقع چیکار کنید؟ در حال فقط مواظب باشید تصادف نکنید. جان با احتیاط برانید.
با احتیاط میگم برانید.
آره برانید، ولی خیلی شوهر رو هم نرانید، برای که اون بیچاره تمام عمرش رانده شده. به هر حال از خودتون نرانید. جان.
یه سوال دیگه هم داشتم در مورد همسرم، اگه اشکالی نداره بپرسم.
جان.
ایشون همسرم پدر بزرگشون یعنی در واقع پدر مادر شوهرم از خیلی سال پیش با اینها بیرون از ایران زندگی میکردن. و حدوداً 4 سال پیش ایشون فوت کردن و بعد از اون به فاصله 6 ماه پدر همسرم فوت کردن. و این مسئله مرگ این دو نفر که به هر دو هم خیلی وابسته بودن، مخصوصاً پدر بزرگ همسرم، من احساس میکنم که هنوز روی همسرم بعد از اینکه حدوداً 4 سال از اون قضیه گذشته تاثیر گذاشته. و ایشون هر موقع من میگم که خب مثلا برای آینده و اینا مثلا این حرف رو صحبت آینده رو پیش میکشتم، ایشون میگن که فایده برنامه ریزی کردن برای آینده چیه؟ وقتی نمیدونی چی میشه، وقتی ممکنه هر آن آدم فوت بکنه، مگر پدرم نبود رفت یاد روی بکنه، سکته کرد و از دنیا رفت، یا پدر بزرگم همینطور. و من واقعا نمیدونم.
نه همسرتون نه عزیزم، همسرتون این باورها و اعتقاداتش غلط است، بد است، مضر است و نشان دهنده از یه نوع پوچی و بیهودگی زندگی است که احتمالاً از یه مادر کنترلینگ به دست میاد و ضمناً کسی که اتفاقاتی آنچنان افتاده. نه ایشون کمک حرفه‌ای میخوان و شما هم از عهده کاری ساخته است. یه مقدار ببین تو این زمینه میشه با یه کسی در ارتباط باشن دلشون خواست، یا اگر مطلب و کتابی بگردید ببینید به زبون همون کشوری که هستید براتون پیدا میکنه یا پیدا میشه بدید بخونه. نه اینا باورهای بیخود ازم، اینا نشون دهنده
همون. من سعی کردم که ایشون رو تشویق بکنم که راجع به این مسئله، حالا نه با من، با هر کسی که میدونن صحبت بکنن یا راجبش بخونن، ولی یه مقدار پرفکشنیست هستن همسر من و میگن که من هیچ کس رو اونقدر قبول ندارم که بیاد برای من حرفی بزنه. این اتفاقی هست که برای همه میفته، پدر من بوده، هیچ کس نمیتونه اون حس منو بفهمه. و همچین استدلالایی هست که به نظر من درست نیست.
نه ایشون خیلی هم نمیدانن، ایشون بی خودی برای خودشون بازی در آوردن و حرفایی رو میزنن. به هر حال شما ایشون رو شوهر خوبی میدونید، مبارک هر دوتون باشه، مواظب هم دیگه باشید. این افکار عقاید مایه های استراب و کمال پرستی و وسواس و افسردگی داره عزیز. ضمناً بدونید که شما نه، شما نه کاری بر نمیاد، فقط اگر بتونید مراجعهشون بدید به کسی اگر قبول کردن، و یا اگر کتاب و مطلبی تو این زمینه هست بتونید مشورت کنید پیدا کنید بهشون بدید. و الا صحبتایی که ایشون میکنن واقع بینانه نیست، عاقلانه و ارتباطی با دنیای علم نداره. نظریات شخصی است و اینا برمیگرده به زندگی سخت و مشکلی که داشتن و بنابراین جهان رو به گونه دیگه حس و احساس کردن که در موردشون میشه فهمید، ولی از راه درستی با موضوعها برخورد نمی کنن. حرفای از این قبیل هم حرفای جدی است. اینه که حالا با توجه به این توضیحاتی که دادید لطفاً به جنگ ایشون نرید. ایشون آماده است که از هر جبهه‌ای خیلی راحت به بهانه‌ای نه حتی به دلیلی بگریزه. مواظب خودتون و رابطتون باشید. امیدوارم ایشون هم یه چیزایی در زمینه استراب و افسردگی اینا اگر بخونن که به صورت غیر مستقیمه ممکنه بتونه مفید واقع بشه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنونم ازتون. خدا نگهدار. تمنام. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 ام رادیو ایران دعوت می کنم.
شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی Certified Financial Planner خوشحالم که به عرضتون برسانم که Beverly Hills Financial Planners در دفتر Beverly Hills ما آماده خدمت به شما در تمام امور سرمایه گذاری می باشد. اگر احتیاج به مشاورت در امور مالی خود دارید و یا اینکه می خواهید بدانید که چه سرمایه گذاری هایی در بازار امروز می باشند که می توانند سود بیشتری به شما برسانند، اگر می خواهید که سرمایه گذاری هایی که مزایای مالیاتی زیاد دارند و درآمد قابل توجه برای شما به وجود می آورند، حتما به دفتر ما 310-259-310-205-9000 زنگ بزنید. و اگر در قسمت ولی هستید به شماره 310-259-9900 زنگ بزنید. همچنین کارنمای ما beverlyhillsfinancialplanners.com تماس بگیرید. یادتان باشد هر سرمایه گذاری ریسک به خصوص خود را دارد و مطمئن باشید که پرسپکتس و بروشور را قبل از هر سرمایه گذاری دریافت کنید. روز خوبی داشته باشید.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
KIRN 670 AM Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید. من یه دفعه دیگه هم شما را آوردم که متاسفانه روی خط نیامدید، فقط خواستم بگم. میفرمایید جان.
بله دکتر لوکی، من داستان ازدواجم خیلی طولانیه ولی مختصر میکنم. الان من برام مشکلی پیش اومده که میخوام با شما مشورت کنم که چه باید بکنم.
بفرمایید.
ما ازدواج ما 30 سال پیش ازدواج کردیم با هم، با اختلافات زیاد پدر و مادر جفتمون، ولی با این همه ازدواج کردیم. بعد
شما و ایشون، شما و همسرتون چند سالتونه؟
دوتامون، هر دوتامون الان 54 سالمون.
بله.
بله.
فرزند چی دارید؟ ببخشید.
یه پسر، یه دختر 10 ساله و یه پسر 16 ساله.
یه دختر چند ساله؟
28 ساله.
و یه پسر
16.
بله، میفرمایید.
بعد ایشون پسر آخر خانواده هستن و من دختر دوم. با تمام ملایمات ما شروع کردیم و بالا پایینی ها، بعد 7-8 سال به اروپا اومدیم و شروع کردیم. من درسم رو خوندم، ادامه تحصیل دادم، شغل خوبی دارم، شرایط خوبی دارم و ایشون زیاد محفظ و درس تحصیل نشدن، ولی الان میادن دوباره درس میخونن. بعد
الان دارن چه درسی میخونن؟
حقوق سیاسی.
که بخوان باش چی کار بکنن؟
نمیدونم.
آخه این رشته در چه درجه ای هستن؟ لیسانس، فوق لیسانس؟
آره، لیسانسش به زودی میگیرن.
آخه بعد میخوان بعدش چی کار کنن؟
فوق لیسانس.
آخه بعدش چی؟
دکترا.
این کار چقدر طول میکشه؟
دانشگاهشون قول داده که با درسی که خوندن و کار سیاسی که داشتن یه مدار بهشون چی میگن بان بدن کوتاه ببینن تا دکتراش. یه سال و نیمه دیگه بخونن فوق لیسانس.
ما شغل قبلی ایشون چه بوده؟ مثلا
ایشون لیسانس بازرگانی دارن ولی به دلیل اینکه کار نبود زیاد کارهای متفرقه زیاد کردن، کارهای آزاد.
اون وقت اگر فرض کنید 100 یورو درآمد شما تو این 3 سال بوده، چقدر شما در ورده، چقدر رو ایشون؟
من 70 تا.
بله میفرمایید. خب
اختلافاتمون زیاد بوده، یعنی مثلا دختر بزرگمون تو این وسط ما خیلی با هم دعوا و بحث و اینا زیاد داشتیم و من همیشه احساس کردم که هیچ وقت دیده نشدم. هیچ وقت در 30 سال زندگیم هیچ وقت به مورد توجهشون نبودم زبونن. بعد همیشه من یه مقداری شک پیدا کردم بعد اینکه اومدیم این ور که شاید چیزی وجود داره اینا. یه بار تو اسمسی ازش دیدم که وقتی ازش خواستم گفت نه یه شیطنت و اینا اصخایی کرد و خیلی تلاش کرده. من گفتم اوکی آخرین شانسه، ولی من درست چند رو پیش بس یکی از عادتهایی که
این مال چه مدت قبل بود؟
مال چند سال پیشه، 4-5 سال پیشه.
خب
بعد در این مدت یکی عادتی که کرده بود تا یه چیز میشد چمدوناش میبست و میگو میخوام برم، من دیگه نمیتونم این زندگی رو تحمل کنم.
شما چه اصرار داشتید شما نگه دارید؟
من اصرار داشتم، من تکلیفم رو نمیدونستم.
چرا ایشون که دارن میرن؟ خب
آقا بسیم آقا یا تکلیف ما رو مشخصه،
چرا تکلیف رو مشخص کن؟ دارن میرن تکلیف مشخص میشد.
نه
اینکه میخوام جوابتون چیه، نه اینکه من چی پیشنهادی دارم. یا آدمی میگه میخوام جدا بشم، خب جدا شو. شما میرسید خودتون جدا تقاضای طلاق کنید.
آره تقاضای طلاق هم کردم ولی بعد نشست هست که نه این کار رو کنی بریم پیشه. البته من نشست کردم، من یعنی اگه درست دادم آره من گفتم که خب آخرین تلاش رو میکنیم میریم پیه روانشناس خانواده با هم حرف میزنیم ما و رفتیم رابطه بهتر شد در ظاهر، ولی خوب شد رابطه همون، ولی باز همچنان من همون آدم بودم. یعنی من هرگز دیده نشدم، هرگز همیشه
مقصود از این که
بودم.
آخه شما که دیده نشدید که دیگه مورد اعتقاد و اعتراض نبودید. بله به شمایی که کار میکردی تو از 100 دلار یا 100 یورو 70 دلار شما دیدید، شما دیده نمیشدید. در مقابل کی دیده نمیشدید؟ بچه ها که میدونستن چه خبره، ایشون هم که میدونست کی هست و چه خبره، کجا قرار بود دیده بشی؟ من اونو نمیفهمم.
که من به عنوان یه همسر هرگز که مثلا در 30 سالی که با هم زندگی کردیم یه بار نگفته تو قشنگی، خوبی، این صفتت خوبه، این بده. همیشه برعکس، یعنی از یه لیوان خالی همیشه قسمت خالیه میدیدن در من.
این فقط راجب شماست، راجب بقیه هم چنینه؟
نه همین. حالا ببینید تا به محض اینکه به خانم دیگه می رسیدیم، یکی از بزرگترین مزایاش اینه که حالا مزایاست نمیدونم که مزایاست یا معایب، اینه که خیلی با خانوما رابطهشون خوبه، بگو بخند بسیار سوسیالن با خانوم‌ها. یعنی کوچکترین چیزی در اونها رو قشنگ تشخیص میدن. بعد در چند روز پیش من اتفاقی میخواستم کامپیوترشون رو نبودن خونه خاموش کنم، یه دفعه دم تو فیسبوک به دختری که از که نوشته بودن که به امید دیدار رو بزرگی میبینم تو من دارم برای تو زنگ شده و یه دفعه دم این کی دلش نشده. بعد که خوندم دم یه سال و نیمه با یکی از عشقای دوران جوانیشون ارتباط برقرار کردن. بعد حالا در این یه سال نیم چیا نوشته شده اینا، اینکه ایشون در این سال بهش فکر میکرده، عاشقش بوده.
نه دیگه از کجای رفت در اومد عاشقش بوده و بهش فکر میکرده؟ این از کجا؟
فیسبوک دکتر.
نه میدونم، میگم نه این که از در این مدت 30 سال عاشقش بوده
نوشته بودن دیگه، نوشته بود.
خب حالا اون آدم کجا زندگی میکنه؟
ایرانه.
خب حالا یه چه فرقی میکنه؟ خب شاید یه چیزی همینجوری گفت، نه اینکه درست خوبه ابدا.
نه همین خودش هم میگه من همینجوری نوشتم تو باور نباید بکنی. همینجوری من همیشه با خانوما اینطوری بودم، همیشه حرفای تو خالیه، من درو دوست داشتم. هستم از این، ولی نمیدونم، فکر می‌کنم این آخرین حرکتی بوده که فکر می‌کنم که من باید به راه خودم ادامه بدم. اینجا باید جدا بشم، فکر می‌کنم باید چی کنم این رابطه رو.
من نمیدونم این موضوع اولا چقدر جدی بوده، من جدی بودن از چقدر، یعنی گفتگوشون معنیدار بوده
یا اینکه برعکس از نظر این بعد که از طرف همسر من خیلی معنی داره وقتی تمام مطالب خوندم.
چقدر با هم ایمیل فرستم؟ 5 تا 50 تا.
اوه خیلی.
تو اون وقت در اون همه رو خوندید؟ چقدر رو خوندید؟
من تقریبا چند تاشو میشه مثلا 30 تاشو خوندم.
خب بوی شما به عنوان یک آدم از این گفتگوها چه بوده؟ یعنی چه نتیجه گرفتید؟
نتیجه گرفتم که من همسرم خیانت فکری ذهنی میکنن. میدونم که به اونجا نرفته و پیشش نبوده، ولی همین که این کلمات به ذهنش اومده، همین که وقتش رو گذاشته، این هم خودش خیانته، ولی قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. وقتی برگشت از این جلسه بود، برگشت خونه بهش گفت تو خواستم توضیح بده، بده گفت البته یه ذره فارسی، ولی گفت نه من مخصوصا باورشون بدونی که نه هیچی نیست، تو میشناسیش و کیه و چیم، ولی در این مسجد سخنانتون حرفی هم من نیست، همش تو گفتی که بعدم با هم دیگه برنامه ریزی کردی که تو بری ایران ببینی.
اون خانم شوهر داره یا نه؟
نه خیلی نداره.
ایشون هم همون حدود 50 و چند ساله هست؟
نه ایشون 7 سال کوچیک‌تر از من هستن.
آخه شما که 24 سالگی ازدواج کردید، اون دختر خانم واقعا 16-17 سالش بوده؟
بله.
وقت شما در حالی که ایشون یه همچین دختر 16-17 سال دور برش بوده
باشه؟ من خبر ندارم الان.
نه میدونم، نه آخه میگم چرا ازدواج با شما کردن نه با او؟
همین دیگه، نوشتن که قضا و قدر و نمیدونم سرنوشت و
قضا و قدر بوده یا رد و
برادرشون
یا رد و برق بوده زده به ایشون؟ جان میگم قضا و قدر بوده یا رد و برق بوده که به ایشون خورده؟ حالا واقعا فکر میکنید اصلا علاقه به شما دارن یا نه؟
همون دیگه، هیچ وقت در اون میلا که من دیدم که به ایشون همه اعتراف کردن و هر چیز رو آغاز کردن، عشق من، سلام، من لحظه شماری میکنم، چطوری، خوبی، من 3 ساله همیشه تو خوابم به تو فکر میکردم.
این حرفا دیگه شو. اعضای چی ببخشید؟
اعضای کدوم؟ اعضای بدنشو دوست داشته اینا. این خوب است اگه بلدی، ولی هرگز 3 سال به من چنین چیزایی رو نگفته.
نه خب معلومه بلد هستند، ولی به شما گفت نگفتن هم مهم نیست، به ایشون گفتن خیلی بد است. نه خب این علامت خوبی نیست، و ایشون معتقدن که اینا فقط یه همجوری لفاظی بوده و ایشون فقط خواسته حرفی بزنه. خب اگر شما به یه آقایی هم چرفایی میزدید از ذره ایشون
با همینه گفتم. متاسفانه پسر منم وارد این جریان شد و بسیار غمگین شد، بسیار. بعد ولی الان بهش گفته که باید بری فکر کنی کمک بگیری، بعد مامان باید تنها بمونه، تو لیاقت مامان منو نداری.
البته به سر شما نباید درگیر بشه. ببینید از حالا واقعا پرسشتون از من چیه؟
من نمیدونم.
نه ببینید، تا زمانی که ببینید، البته برخی از اوقات ما بعضیامون حالتهای تخیلی و ایدئالی داریم تا مرز بیمارگونه و بنابراین 30 سال بعد فکر میکنیم که اون حالی که در اون زمان داشتیم، که البته هیچ ارتباطی هم با اون حال نداره، تخیلیست که از اون زمان برای خودمون ساختیم، میاریمش و تبدیلش بکنیم به یه چیز عجیب و غریبی، اونم به عنوان یه دریچه‌ای برای تخلیه خیلی از حالات و احساسات حبس شده و گرفتار خودمون. البته گفتن این حرفا پیچ حالا درست
نیست.
نه اینکه ایشون برگردن بگن 30 سال دیگه، 30 سال قبل تو رو دوست می‌داشتم یا برام چنین چون بودی، من حرفی ندارم، برای که اون یه احساسی بوده در اون زمان، ولی اینکه حالا درباره این مسائل حرف بزنن و امروزش کنن جای گفتگو داره. این چیزیه که من حتما باش راحت نیستم. دوم اینه که پذیرفتن این که خب این حال رو اگر داشتم و ابراز کردم اشتباه بوده و غلط بوده و بد بوده و اینها به نظر من چیزیست که حد اقلیست که ایشون باید اون رو بپذیر.
نه گفتن قبول میکنم بسیار پشیمون و نادم هستن، ولی من چجوری دوباره بهشون اعتماد کنم؟ من احساس میکنم که لگدمال یه احساس بدی پیدا کردم، این احساس خیلی من اذیت میکنه، اصلا نمیتونم کار کنم، نمیتونم کنسنتریشن داشته باشم، اصلا خیلی اذیت میشم.
نه من متاسفانه باهاتون موافقم، یعنی این چیزی نیست که یه آدم بعد از 30 سال ازدواج و زندگی بخواد به گونه‌ای مطرح بشه و بیان بشه، و البته پشیمونی ایشون هم یه مقدارش به خاطر اینکه گیر افتادن تا اینکه کار بدی کردن. و بعدم اینکه شما من بگید که معناش این هست که او رو از ذهن و زندگیش بیرون کرده رو شک دارم، اینکه من بگید آیا ممکنه یه چیزایی از این قبیل بوده یا بشه هم متاسفانه شک درش هست. و اینکه برنم پلو دکتر اینا خیلی تغییری و تأثیری به نظر من موجب نخواهد شد، برای اینکه اینا مسائلی است که خیلی جزئی است در ذهن، اگر آدم بخواد بیارتش به صحنه آگاه و بهش بیاندیشه میتونه ذهن رو اشغال کنه و با گفتگو هم به این راحتی‌ها پس رانده نمیشه، تازه ممکنه بدتر هم بشه. من فکر کنم که کی این آخرین ماجرا رو فهمیدید شما؟
بعد از یه هفته.
من معتقدم از ایشون یا شما یک ماهی، نه اینکه ایشون حق هیچ نوع ارتباط داشته، یک ماهی نمیخوام حتی جدا باشید، هیچ حرف و صحبتی با هم نگویید و نزنید، ببینید بعد از یک ماه حالت شما چگونه است، برای که موضوع کاملا به شما مربوطه. ای بسا بعد از یکی دو ماهی که حرفی نزنید و بحثی نکنید و کاری به کار هم نداشته باشید، روابطتون بسیار بسیار محدود باشه، ببینید حال و احساستون چیه، چون وقتی این گونه موضوعا برخی از وقت آدم رو میشکنه و اگر دیدید شکستید،
احساس میکنم شکستم،
این
یه لیوان شکسته که نمیتونم دیگه یعنی فکر میکنم تو این 3 سال سعی کردم خانواده رو نجات بدم، سعی کردم خانواده حفظ بده، ولی حالا میبینم که شکستم دیگه، توان اینو ندارم. بعدم مگه فکر میکنم که چقدر زندگی میکنم که همش باید مواظب باشم که نشکنم.
البته عزیز از اینکه یه فاصله بین شما بیفته یه جدا بشید مشکل حل نخواهد شد، به هر حال فرزندان شما و زندگی شما و 30 سال رابطه مشترک شما همجوری کنار شما و با شما خواهد بود، یعنی این ماجراها برخی از اوقات خاک کردن و رفتنش به این سادگی ها نیست. ولی من معتقدم یکی دو ماهی هیچ حرفی نزنید، کاری نکنید، چون این چیزی نیست که با گفتگو و اینا مسئله حل بشه. ایشون روابط رو قطعا قطع کردن، شما هم همینطور کاری به کار هم نداشت باشید، بعد از یکی دو ماه ببینید واقعا حالا نسبت به هم چه حس و احساس و نظری دارید و میخواید چه کنید. امیدوارم با کسی هم مشورت نکنید، حرفش هم این ور اون ور نزنید، بگذارید بین خودتون و دنیای ذهنی و ارتباط خود
باشه. متاسفانه من به دوستاش و به آشنایانش یکی دوتاشون گفتم،
نه اونا کار درستی نبوده، اونا یه مقدار بر راه رو برای شما مشکل میکنه. به هر حال امیدوارم بگذره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، امیدوارم بتونید این رو یه جوری بپذیرید یا به یه جایی که هر دو باش راحت هستید حلش کنید. به هر حال برای هر روی شما آرزو دارم که این ایام سخت بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404. عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرانای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی سی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگهای واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71.
Oh my god. چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
تو موتورسیکلت بودم، بعد جوری تصادف کردم.
تصادف موتورسیکلت هم خیلی بدجوره.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو در کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیته پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یا ساده تر بگم 818